بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهدنا لمختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. خیلی خوشوقتم از اینکه در این جلسه محضر اساتید هستم و انشالله که ساعتی رو که محضرتون هستیم به بطالت نگذرونم. مسئله که بنده محضرتون هستم موضوعش موضوع نظریه اجتماعیه. موضوع نظریه اجتماعی، مسئله نظریه اجتماعی یک چارچوب مفهومیه، یک ترم مفهومی مشترکه در فضای علوم اجتماعی در 50-60 سال اخیر خیلی پرکاربردتر شده، رجوع بهش بیشتره. گرچه مسئله نظریه اجتماعی خودش یک دانش نیست، دقت بفرمایید، نظریه اجتماعی سوشال تئوری یک دانش نیست، یک چارچوب مفهومی مشترک در حوزه علوم اجتماعیه. به تعبیری شما در حوزه اقتصاد بهش احتیاج دارید، در حوزه دانش‌های فرهنگی بهش احتیاج دارید، در حوزه‌های مختلف دانشی که حوزه دانش عرض کنم دانش‌های اجتماعی محسوب میشه، شما باهاش مواجه هستید و باهاش کار دارید. خب اتفاقی که افتاده اینه که در این دو سده‌ای که غرب داره به تمایز خودش از دنیای قدیم میرسه، یواش یواش اون محتوایی که در اون نظریه اجتماعی هست برای خودش اهمیت پیدا کرده و به طور ویژه داره ازش بیان ارائه میده. یکی از اولین جاهایی که خودشو نشون داده همون متون اولیه اقتصاد سیاسی و پولیتیکال اکانومیست توی بازه زمانی مثلا قرن 18 ها. شاید تو اون دوره شما باید نظریه اجتماعی مدرن رو بیشتر در متون پولیتیکال اکانومی پیداش بکنید. یواش یواش تو جامعه شناسی هم خودشو نشون داده، کم کم دانش اقتصاد وجه سیاسی خودش که از دست داده، گفتگو از این توی دانش اقتصاد کم رنگ شده. توی اوایل قرن 20 گفتگو ازش کاهش پیدا کرد، تا دوباره بحث‌های نظریه انتقادی وقتی رد پاش پیدا شد گفتگو ازش دوباره تشدید شد. این نکته ای عرض کنم تفاوت بحث نظریه اجتماعی با نظریه جامعه شناختی. این نظریه جامعه شناختی صحبت از چی میکنه؟ صحبت از این میکنه که موضوع واقعیت اجتماعی رو از دیدگاه علوم اجتماعی مدرن، از دیدگاه کلیت پروژه مدرن برای شما تحلیل میکنه. الان وقتی شما سراغ حوزه علمی قم میایید، سراغ فضای حوزه میایید برای اینکه بگید بیا توی دانش‌های اجتماعی دخالت کن، نظر بده، حرف بزن، کمک کن، غالبا از نظریه جامعه شناختی میان. علتش چیه؟ علتش اینه که چون گفتگو از واقعیت اجتماعیه و ما یک دستگاه فلسفی داریم به اسم اصالت وجود که از واقعیت میتونه لوازم وجود رو بگیره و باهاش بحث رو ادامه بده، از این جهت علاقه به این که از این چارچوب مفهومی ورود بشه برای اینکه توی دانش‌های اجتماعی حرفی زده بشه خیلی تمایل وجود داره، چون یک ساختاری به اسم فلسفه اصالت وجود میتونه این بحث رو ادامه بده. اما نظریه اجتماعی این قابلیت رو نداره. نظریه اجتماعی مسئلهش تمایز جامعه هاست. ببینید، فرض کنید به جای اینکه ما مفهوم نظریه اجتماعی رو من بخوام خلاصه بهتون توضیح بدم، ببین ما استفاده از این چارچوب مفهومی خیلی متکثره. همین الان که ما اینجا نشستیم این مدل سالن چیده شده. اگر این مدل چیده نشده بود، دور تا دور چیده شده بود و منم به جای اینکه اینجا نشسته بودم وایساده بودم داشتم راه میرفتم، این میکروفون گردونه رو اگه به من بدید خیلی خوب میشه. من یه کمی نحوه نشستن اینجا سخته، منم یه کمی مشکل صوتون فقرات دارم، اگه بشه دست من باشه خوب. اگر اینجا دور نشه این مدل نشسته بودیم، مثلا عرض کنم که یه کلاس معمولی بود با صندلی‌های معمولی آموزش پرورشی و منم تو تدریس کردن به جای اینکه بخوام با شما گفتگو بکنم می‌خواستم فقط حرفامو لیستی بگم و برم، نحوه ارتباطی که من با شما میگرفتم با نحوه ارتباطی که و نحوه ارتباطی که شما با من میگرفتید دست شما ندید، کاملا با هم فرق میکرد. این تفاوت کاملا در نظریه اجتماعی موضوع گفتگو و مطالعه واقع میشه. حالا همین کلاس رو فرض کنید موضوع این کلاس مثلا به جای اینکه موضوعش اقتصاد باشه، موضوع این کلاس مثلا میشد دانش‌های فرهنگی، مسائل فرهنگی. مثلا ما میخواستیم راجع به مسئله حجاب که الان مثلا یکی دو ساله درگیرشیم با هم گفتگو بکنیم. موضوع که عوض میشد، دوباره جامعه‌ای که اینجا داره شکل میگیره و نحوه تعاملی که داره بین ما شکل میگیره تغییر میکرد. حالا همین این کلاس رو میکردید کلاسی که خانم‌ها هستن، دوباره نحوه تعامل عوض میشد، دوباره نظریهش عوض میشد. همین کلاس رو میکردید مختلط، همین کلاس رو میکردید توی حوزه، همین کلاس میشستیم رو زمین، همین کلاس گویندش خانم میشد. ببینید اینا مسئلهش تمایزهای اینا خودش موضوع مطالعه است. بخشی از دانشها، دانشهای اجتماعی به این تمایز میپردازن و خود کیف روابطی که در این کلاس ها داره شکل میگه، در این فضاهای مختلف داره شکل میگه مطالعه میکنن. خب این استفاده از سوشال تئوری در کفش در عینیت مطلق. اما این مفهوم میاد بالا به یک سوال فلسفی تبدیل میشه. میگن شما دین دارید، ادیان، آره، دینتون اجتماعی، آره، آیا میتونیم بگیم شما یک سری مفاهیم کلان و یک سری گزاره های کلانی دارید که نظریه اجتماعی شما رو از نظریه اجتماعی دنیای غیر مؤمن جدا میکنه؟ بگید که بله. اگه بگید بله، باید تمایزتون حالا بگید. اگه بگید طرح اجتماعی من با طرح اجتماعی اونا فرق داره، من توی طرحی، طرح من این تیکا رو داره، این شاخصا رو داره، اینا نباشه، من نظریه من، این مال من نیست، این جامعه من نیست. ببین بعضیا توی بعضی از الگوها میگن که نه، ما هیچ حرفی از لحاظ اجتماعی نداریم. یکی از شاخصایی که بهش میگن، پروژه‌ای که بهش میگن اسلام سکولار، دین حداقلی، یا اسلامی که با مدرنیته بالاخره سازش حد اکثری داره، حرفش همینه. ما به لحاظ اجتماعی، سازه های اجتماعی، مفاهیم اجتماعی، هنجارهای اجتماعی، هنجارهای بشری هن و ما توی اونا رجوع به دین نداریم. اصلا دین اینجاها نیست. اگه دین اینجاها نباشه، پس شما چیزی به اسم نظریه اجتماعی جدید نخواهید داشت در حوزه دین. رجوع باید بکنید، بگید آقا مثلا میگم در دنیای قدیم نظریه اجتماعیش رو باید از فلان جا میگرفتیم، ما هم ازش گرفتیم، توش هم زندگی کردیم. در دنیای مدرن هم میریم از دنیای مدرن نظریه اجتماعیش رو میگیریم، میگیم آقا ما این مدل رو قبول داریم، حالا میریم میگیریمش. میگید آقا درونش وقتی میخوای زندگی بکنی، اونا مثلا توش گناه میکنن، تو گناه نکن. یه سری حاشیه میتونی بزنید، به قول آقایون حقوقی با حق تحفظ یه قیدی رو حذف میکنید، یه امضا میزنید زیرش. ولی اگر ادعا کنید که من نظریه اجتماعی دارم، نه به معنای کفشا، به معنای اون بالاترین و فلسفی ترین معنای ممکن خودش، اون وقت باید برگردید بگید که نقطه تمایز شما با نظریه اجتماعی مدرن چیه، نقطه تمایز شما با جامعه و با نظریه اجتماعی دنیای باستان چیه. حالا هر دسته‌بندی که قائل هستید باید طیف درست کنید، ولی به فلسفی ترین شکل ممکنش. خب اثرش برای شما چیه؟ شما میگید من اقتصاد میخوام کار کنم. میگم اقتصاد چیه؟ میگه وجه روابط معیشتی جامعه رو من میخوام بدم. میگم پس التزام به نظریه اجتماعی تو باید حفظ بکنی دیگه. اگه میخوای نظری، اگر میخوای اقتصاد بدی، اولین حکمی که باید بهش پایبند باشی قبل از احکام جزئی اینه که اون احکام جزئی درون این نظریه اجتماعی معنا پیدا میکنه. اگر اومدی احکام جزئی رو نگه داشتی ولی نظریه اجتماعی تو نگه نداشتی، من میگم این اقتصاد مال من نیست، حداقل من باش کار نمیکنم، چون من اولین چیزی که میخوام ازش صیانت کنم اینه که نظریه اجتماعی حفظ بشه. میخوام طرح کلی و اون نقشه کلی جامعه ای که میخوام بسازم، الگوهاش، تیکای اولش، بنیادی ترین هاش اینا باشه. یعنی اگر میگیم مثلا من خدا رو قبول دارم، باید خدا رو قبول داشتنم یه کیف خاصی از رابطه رو بده. باید خدا رو قبول داشتن من یک کیف خاصی از رابطه رو بده. اگر بده معلوم میشه دین در بنیان جامعه حرفش تمایز ایجاد میکنه. خدا رو قبول داشتن از خدا رو قبول نداشتن تمایز ایجاد میکنه. اگر نه میگید نه آقا اثری نداره، حال تو خدا رو قبول داشته باشی یا نداشته باشی آخرش باید آب بخوری، آخرش باید نون بخوری، آخرش باید ازدواج بکنی، تفاوتی نداره که. پس اهمیت نظریه اجتماعی در دانش‌های اجتماعی اینه اگر تمایزی ایجاد بشه این تمایز رو باید بگیرید تو تک تک دانش‌های اجتماعی زیر مجموعتون ببرید. اگر تمایزی ایجاد نکنم خیالتون راحته، هر چی دستتون اومد هر تریو پذیرفتید میتونید. فقط یه نکته‌ای وجود داره، اونم اینه که اساساً الگوهای اجتماعی باید از لحاظ نظری اجتماعی از هم توی یک بسته باشن که اونو میرسیم به تحلیلش که چرا باید توی یک بسته قرار بگیرن. یه نکته ای هم راجبه چارچوب مفهومی است در بنیادی ترین معنایی که مفهوم جامعه باهاش کار میکنه، یعنی موضوعش جامعه است و تمایز جوامع از هم دیگه. ببین شما تو فلسفه تاریخ هم دارید، میگید آقا حرکت تاریخیتون شما به سمت کدوم هدفید، شما به سمت کدوم توسعتون چیه. در یعنی اطلاعاتی که من تو حوزه نظریه اجتماعی به شما میدم میریزه توی اون تشت بزرگی که اسمش مکتبه. توی مکتب چیزای دیگه هم هستا، توی مکتب چیزای دیگه هم هست، این میریزه توی اون. حالا مثلا به یک مثلا من همیشه اینو با این استعاره استفاده میکنم، میگم این کوه یخو در نظر بگیرید که 1/10 روی آب، معمولا 9/10 زیر آب. نظریه اجتماعی، الهیات، هستی شناسی، انسان شناسی، اینا همه اون زیرن. ما روی این آب داریم زندگی میکنیم. اینایی که زیرن همونیه که کل اون بسته یه که ما بهش میگیم مکتب. اون نقطه تقاطعش با آب و من مثلا میگم دانشها، اون کوه یخی که بیرون زده ما داریم روش زندگی میکنیم، اون بخش کاربردی و بخش عینی دانش هاست. اون بخش بنیادینش که به شما میگه که چجوری آبی که زیر زمینه، زیر آبه، یعنی اون بخش یخی که زیر آبه چجوری تبدیل میشه به یخی که توی هوا قراره، یه قواعدی بهش حاکمه دیگه. اینجا اون بخش علوم پایه است، نقطه تلاقی یخ با هوا، هوا و آب. اون تیکه بالاییش دیگه قطعه کاربردیشه. بله، آنچه که من میگم مثل همه مباحث دیگه مکتب اون زیر قرار میگیره، یکی از قطعه های اون زیره. خب یه نکته هم راجع به مسئله مردم شناسی بگم، اینم ممکنه جذاب باشه، فقط در حاشیه میگم چون این پاورپوینت مال یه بحث دیگه بود. حالا ببینید بحث مردم شناسی توی قرن 19 هم متولد شد. مردم شناسی مطالعه ما بدبخت بیچاره های غیر اروپایی بود، یعنی ماها انسان و جامعه های بدوی محسوب می شدیم. بعد اینا رفتن در کشورهای مستعمره مطالعه می کردن که ما رو مطالعه کنن. می دونید که مثلا از ماها می بردن تو باغ وحشاشون نگه می داشتن دیگه، عکساشو دیدید. توی اتفاقی که توی جنگ بین جنگ جهانی اول و دوم افتاد اینه که اینا مستعمره ها رو از دست دادن. خب یه خیلی از مردم شناسا حالا باید برگردن، خب دیگه جا ندارن توی کشور مستعمره. برگشتن، یه اتفاقی که افتاد اینه که با ساختار و ابزارهای دانشی آنتروپولوژی، ببخشید چی بود، انسان شناسی چی بود، با ساختارهای مردم شناسی و انسان شناسی برگشتن به اروپا، از قضا جواب داد، پژوهشاشون خوبم جواب داد در کنار جامعه شناسی. و یواش یواش اینا مشخص شد که نه، ما اینقدر تمایز با اونا نداریم، روش‌های مطالعه اونها رو خود اروپاییام جواب میده و خودش یه ساختار شد دیگه. الان انسان شناسی و مردم شناسی ساختاریه که برای مطالعه خود اروپا هم استفاده میشه. به هر حال یه مقداری با همدیگه اختلاف چیز دارن، اختلاف ساختار دارن از لحاظ روشی، از لحاظ موضوعی، نحوه انجام پژوهش تو این دانش ها. ولی نکته جالبش همین بود که حالا خدمتتون عرض کردم دیگه. تفکر انتقادی خود کلمه سوشال تئوری رو احیا کرد. شاید بشه گفت که اصلا اینا بودن که این کلمه روش دست گذاشتن، بهش ساختار دادن. چرا؟ در قرن 18 و 19 هم نظریه اجتماعی رو گفتم بیشتر شما تو پولیتیکال اکانومی رد پاشو میبینید، یعنی اونجایی که باید مطالعهش بکنید، متونی که حوزه پولیتیکال اکانومی هستن، چه برای سوسیالیستا چه برای لیبرالیستا، شما اونجا دارید محتوای نظریه اجتماعی میبینید. رد پاش گاهی اوقات تو بیان فیلسوفان هست، مثلا کانت یه رساله‌ای داره به اسم تاریخ جهان شمول در غایت جهان وطنی، اصل چهارش از 9 اصل، اصل چهارش به این موضوع میپردازه. ولی اصلش همونجاست دیگه، اصل متن همونجاست، یواش یواش سرریز داره میکنه تو دانش‌های اجتماعی. ولی تفکر انتقادی برای اولین بار، اینا هم یه ذوقی داشتن تو دنیای مدرن که آقا ما برای اولین بار یک نظریه متمایز از نظریه دنیای باستان کاملا داریم، یعنی ما اصلا چارچوبه های زندگیمون بالکل متفاوت از چارچوبه های زندگی دوران باستانه. اینجا داشتن با ذوق و با خوشحالی و به تعبیری با نگاه مثبت داشتن از نظریه اجتماعی استفاده میکردن. نظریات انتقادی بعد از جنگ جهانی دوم اومدن نظریه اجتماعی رو برای انتقاد نسبت به دنیای مدرن شروع کردن ازش استفاده کردن و در خدمت گرفتن. و مثلا شما توی بعد از، حالا به خصوص بعد از فروپاشی شوروی که ببینید، اینایی که به نوعی چپ اروپایی هستن یواش یواش این کلمه رو احیا کردن، بحثاشون رو در قالب اون ریختن. مثلا یه کتاب خوبی وجود داره، یه آدم خب بسیار پرخوان و پرمطالعه، یه کتابی ترجمه هم شده، نشر آگه ترجمهش کرده، به اسم درآمدی بر نظریه اجتماعی از آقای کالینیکوس. کالینیکوس یکی از متفکرین خیلی پرخوان و بین رشته‌ای چپای الانه، یعنی شما از اقتصاد ازش بحث می‌بینید، رد مباحث اقتصاد سیاسی رو توی متون فیلسوفان ازش متن می‌بینید، تا نمی‌دونم فلسفه‌های هنر پست مدرن ازش متن می‌بینید و اعتبارش هم در این حال حفظه، یعنی اینجوری نیستش که پرکاریش باعث بشه که مثلا میگن آقا این که شلخته کار می‌کنه، سبک کار می‌کنه. متن‌ها همه متن‌های عالی و درجه یکی هم محسوب میشه. به هر حال نظریه اجتماعی وضعیت خوبی داره توجه بهش، گرچه حالا میگم در شرایط اخیر خیلی رجوع داخل ایران بهش زیاد نشده. خب من دو جور میتونم این بحث رو گزارش بدم، با این چون وقتم که اگه مثلا من 5 ساعت وقت داشتم از روش تاریخی برای توضیح دادنش استفاده میکردم، ولی چون وقت کمه از روش تحلیلی استفاده میکنم. برای روش تحلیلی ببینید، پایه‌ای ترین مفهومی که ما توی مطالعات اجتماعی باش کار میکنیم رابطه اجتماعیه. یک رابطه اجتماعی چه کیفیتی داره؟ یک رابطه اجتماعی چه کیفیتی داره؟ ببینید در علوم اجتماعی ما میگیم رابطه های اجتماعی دو سنخن، یا رابطه هایی هن که یک طرف اثرگذاره و طرف دوم قابله، گیرنده اثره، استفاده کننده است، یا رابطه ایه فکر کنم گاهی قطع و وصل داره میشه، یا رابطه ایه که هر دو طرف اثر میگذارن و هر دو طرف به هم احتیاج دارن. دقت کردید؟ گاهی اوقات یه رابطه ای که یک طرف اثر میذاره، طرف دوم مصرف کننده است، طرف اول به تعبیری فاعله، طرف دوم قابله. به این رابطه ها میگن رابطه های عمودی اصطلاحاً، عرفاً میگن یک طرفش طرف عالیه، یک طرفش طرف دانیه. یه وقتی هر دو طرف به هم دیگه احتیاج دارن، وقتی هر دو طرف به هم دیگه احتیاج داشته باشن، رابطه ها دو سویه میشه. اولی رابطه یک سویه است، دومی رابطه دو سویه است. رابطه های دو سویه رو بهش میگن رابطه های افقی. خب عرض کنم که به نحو تاریخی ما با چهار نظریه اجتماعی در طول تاریخ تقریبا منحصرن مواجه هستیم. نظریه اجتماعی اول رابطه‌ایه که رابطه عمودی رو قبول داره، اصلا رابطه افقی رو قبول نداره، میگه اصلا ما رابطه دو سویه‌ای نداریم. میگم آقا من الان دارم با تو حرف میزنم، شما یه چیزی میگی من یاد میگم، یه چیزی من میگم شما یاد میگیری. میگه نه اینجوری تحلیلش نکن، بگو اون لحظه‌ای که ایشون داره حرف میزنه من دارم یاد میگیرم، این یک رابطه‌ای که اود عالیه من دانیم، لحظه‌ای که من دارم حرف میزنم من عالیم اون دانیه. میگه خوردش کن. یا میگه اینجوری کن که الان ایشون داره تدریس میکنه من دارم ازش یاد میگیرم، وسط جلسه اگه یه چیزی من گفتم که او یاد گرفت، بگو این به تبع جلسه ایه که تو را انداختی توی این رابطه. الان ایشون اصله که الان داره تدریس میکنه، تو که شاگرد بودی، تو که شاگرد بودی به تبع او تو این جلسه حضور داشتی، لذا اصل رابطه توی اصل این رابطه ایشون اصله نه من. پس با توجیه‌های مختلف که حالا اصلا یک دستگاه هستی شناسی عظیم حولش شکل گرفته که وقت نیست الان گفتگو بکنیم راجبش، که گفتگو ازش ذهنتون رو باز میکنه، فقط توضیح اینجوری تحلیلی کردن تا یه حد زیادی هم بحث رو ذبح میکنه، ولی یک جهانی شکل میگیره که در این جهان فقط روابط انسانی نیست که اینطوره ها، تو این جهان رابطه خدا با عالم مادونش هم همینه. اصلا اصلی ترین چیزی که توی روابط اولا شما حلش میکنید مسئله رابطه خدا، اون موجودی که میدونید پره در مقابل شمایی که میدونید فقیرید، اونی که پره غنا داره اون چجوری داره ارتباط برقرار میکنه، اون یک رابطه عالی بدانی داره. خب آره دیگه، اون پره من خالی هم دیگه، اون غنا داره من ضعف دارم من فقر دارم. خب یه چیزی رو نگفتم میخوام اینجا بگم. تا الان فقط گفته بودم رابطه عمودی رابطه افقی، درسته؟ یه چیز دیگه هم، یه فاکتور دیگه هم برای شکل‌گیری نظریه اجتماعی حضور داره، اونم اینه که کیفیت رابطه عمودی هم یه دونه نیست. حداقل دو حالت ممکنه رابطه عمودی وجود داشته باشه. یک وقت طرفی که عالیه، استغنا داره، پری داره، غنا داره، حق داره پوست منو بکنه، از غنای خودش استفاده بکنه برای اینکه به منافع خودش برسه، یعنی من بشم زیر دستی که او رو به منفعت دیگه ای برسونم. یک وقتیه که اون کسی که طرف عالیه از علو خودش برای دستگیری از من استفاده میکنه، اینم دو جور رابطه است. بخوام در لغت مثلا عربی و فارسی، عربی و اینا که برای ما معنوسه بگم، اگر اونی که طرف عالیه دست منو بگیره، عرب بهش میگه این رابطه ولاه، اگر معکوسش کنه، یعنی اون بزنه تو کله من برای اینکه من برم به اون کمک بکنم، این برعکس میشه، استیلا میشه. دیدید باب استفعال عربی گاهی اوقات همون اونو برعکس میکنه، مثلا میگی طرف ایثار کرده، میگی نه بابا یکی هولش داده، استیثار بوده، به زور وادارش کردن از خودش بگذره. ولا و استیلا هم عکس هم دیگن از یه معنا، رابطه عمودیه، ولی این کسی که بالا قرار گرفته میخواد کمک کنه یا میخواد از من بکنه، خودش مصرف کنه. نظریه اجتماعی اول نظریه اجتماعیه که رابطه تسلط و ترس ایجاد میکنه و از پایین جمع میکنه میبره بالا، یعنی کسی که علوی داره، برتری داره، از اون برتری استفاده میکنه برای اینکه از دیگران به نفع خودش استفاده بکنه. خب این نظریه اجتماعی اول. نظریه دوم نظریه دنیای مدرنه. نظریه اجتماعی دنیای مدرن اینه، ببینید همه تاریخ همه تاریخی که بشر اومده از این 7-8000 سالی که ما بچه های از تا آدم رو زمین بودیم توی نظریه اجتماعی استیلا گذاشته. تنها مخالفش هم انبیا بودن، به لحاظ اجتماعی هم همچین زورمون نرسیده که با این مدل جامعه بسازیم. نظریه اجتماعی و همیشه دو تا گزینه وجود داشته، یکی این که رابطه عمودی رو تبدیلش بکنیم به رابطه رشد، رابطه کمک، رابطه دستگیری طرف عالی از دانی، کسی که قدرت دستشه تصمیم بگیره از ما حمایت کنه به جای اینکه پوستمونو بکنه. به تعبیر قرآن فرعون کارش چیه؟ فاستخف قومه فاتاو، ما رو خفیف میکنه برای اینکه ازش اطاعت کنیم. انبیا میگن چی؟ میگن برعکسه، و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، ما اومدیم دستبالتون اتفاقا وا کنیم. آیا میشود بخش زیادی از مبارزه اجتماعی انبیا در دقیقا خط عمودیه؟ و دو، بخش زیادی از ادبیات مفهومی هم که ما حول انبیا چیدیم توضیح دادن همین این تفاوتی که انبیا میخوان ایجاد کنن. اما یکی از گزینه‌هایی که همیشه رومیز بوده اینه که نمیشه یک کاریش کرد که اصلا خط عمودی رو بیخیال شیم، رابطه های دو طرفه شکل بدیم، هم به همدیگه وابسته باشیم. اصلا چه دلیلی داره که یه کسی به یه علو برسه؟ برابری ایجاد کنیم. برابری به چیه؟ برابری به اینه که من به شما وابسته باشم، شما به من وابسته باشید، دیگه کسی کسی رو نمیتونه پوستشو بکنه. حتی اگر توی این رابطه انسان سوداگر باشه، حتی اگر سوداگر باشه بازم برنده ایم. یعنی انسان سوداگرم توی این مدل نمیتونه دیگه پوست منو بکنه. چرا؟ چون به من نگاه میکنه میگه که، به خودش نگاه میکنه میگه من مثبت یکم، به همه این چیزهای دیگه که اینا تولید کردن من محتاجم، در حالی که زندگی که با یه چیز نمیگذره که. لذا پا میشم راه میفتم میرم سراغ بقیه، به بقیه هم که میرسم نمیتونم بگم من جان بالاتر، میگه خب یه چیزی منم دارم که تو احتیاج داری، یه چیزی هم اون داره که تو ماها احتیاج داریم. مجموعه این اتفاق ها باعث میشه ما به برابری برسیم، ولو اینکه خیلی هم موجود گرگی باشیم، خیلی هم موجود پستی باشیم. در ماجرای رابطه افقی اولین اتفاقی که افتاده، اولین نظریه که جدی رو زمین نشسته تو دنیای مدرنه، فقط یه نکته وجود داره. اونا به شدت پذیرفتن که اساساً انسان‌ها رابطه‌شون با همدیگه منفعت خواهان است، ذاتاً انسان منفعت خواهه، ذاتاً رابطه انسان‌ها رو که در نظر می‌گیرید باید رابطه‌ای در نظر بگیرید که انسان‌ها با همدیگه رو به نحو منفعت خواهانه نگاه می‌کنن. به لحاظ فلسفی اسم این رابطه رو تو عالم روابط اجتماعی اسمش رو تضاد گفتن، رابطه دو موجود دارای اختیاری که درست اینه که همیشه در تضاد باشن. اینم رابطه دوم. خب حالا متونش رو اجازه بدید برگردم دوباره توضیح بدم. یک اتفاقی به موازاتش در همین، به موازات این نظریه وقتی تو قرن 18 عصر روشنگری داشت تو اروپا شکل می‌گرفت، به موازاتش توی همون اروپا در جریان بود، چون داشت نگاه افقی شکل می‌گرفت، یک جریان دیگه‌ای شروع کرد، تلاش کرد که خودش رو صورت‌بندی بکنه. اونم نظریه بود که میگفت باشه منم قبول دارم که رابطه عمودی بده، اما به نظر من رابطه افقی هم نباید تضاد باشه. اینا کیان؟ شما توی به لحاظ مثلا صاحبان اندیشه، مثلا اگر کنت جامعه شناسی جامعه تضاد رو آورده بود، کسی که داشت روی جامعه شناسی جامعه‌ای که به جای تضاد تعاون کلید واژه در مقابل تضاد تعاونه تو ادبیات اجتماعی، به تعبیر فارسی که دکتر فرهادی پیشنهاد کرده و خوبم داره الان جا میفته، میبینید اکسشن به ظاهرن، یاریگری. این نگاه یاریگری شروع کرد در مقابل تضاد بگی آقا من رابطه افقی رو میخوام صورت بندی بکنم. کی مثلا تو جامعه شناسی مثلا کی؟ شما اگر کنتو دارید، استادی داره به اسم سن سیمون دنبال تعاونه، میگه تضاد تا وقتی است اینجوری یک تازی میکنه که تعاون هنوز نتونسته خودش رو صورت بندی فلسفی کنه. هر وقت اون بتونه خودش رو صورت بندی بکنه تضاد میره کنار. ولی بخواید کلی تر متون جدی مطالعه بکنید، سوسیالیست های اولیه همشون تعاون گران. اساساً تا قبل از ماجرای دعواهایی که هول و هوش اوایل قرن 19 شکل گرفته، اونایی که شما بهشون میگید سوسیالیست های اولیه به خودشون نمیگفتن جماعت گرا. مسئله شون جماعت گرایی نبود. لازمه ایده تعاون این بود که جامعه های کوچک با یاریگری گسترده شکل بگیره. به خاطر همین به اینا میگفتن اینا جماعت گران. اینو یک نتیجه ثانوی طرح خودشون میدونستن، نتیجه علت اصلی تمایز خودشون در جماعت گرایی نبود. این جماعت گراها یه خصلت دیگه ای داشتن، اونم این که نفی حکومت میکردن، میگفتن حکومت به درد نمیخوره، جامعه های کوچک کوچک باید شکل بگه. لذا به اینا آنارشیست هم میگفتن. لذا شما متون آنارشیست ها رو که نگاه بکنید متون تعاون غالبا. از جایی که مارکس اومد توی چالش با اینا، اومد گفت من با دستگاه فلسفی تضادی ها یه چیزی درست میکنم که تو کمون ثانوی نتیجه این میده که شما اسمش داشتی تعاون، ولی اصلا تعاون نیست. از اونجا جماعتگراها دو دسته شدن، جماعتگراهایی که تعاونگرا هستن، جماعتگراهایی که تضادگرا هستن. لذا مارکسیسم یک نظریه‌ایه که به لحاظ نظریه اجتماعی با دنیای مدرن فرقی نداره، یعنی تعاون نیست، جماعتگراه ولی تعاون نیست. به لحاظ نظریه اجتماعی با لیبرالیسم فرق نداره، فقط لیبرالیسم میخواد هر فرد رو در رابطه تضاد بیاره. این میخواد، مارکسیسم میخواد شما رو به شکل گروه گروه وارد روابط اجتماعی بکنه. به معنای نظریه اجتماعی، به معنایی که تو نظریه اجتماعی دنبالش میگید، بین مارکسیسم و لیبرالیسم تفاوت نیست. یک تمایزی پس از نظریه اجتماعی اون دوتا رو از هم جدا کرده. خب این آنچه که اینجا به اسم تعاون و یاریگری میشناسیم مورد پیشنهادی پروژه ادیان امیان بوده. آیا اونها هم راجع به اینجا نظری داشتن؟ بله داشتن. رابطه تعاون و یاریگری در پروژه ادیان در کلمات اسلامی و ایمانی که خودتون میشناسید با چی شناخته میشه؟ اخوت. اخوت یک رابطه، شما درون یک خانواده در نظر بگید، رابطه والد و ولد یک رابطه عمودیه ولی از جنس اشفاق و محبت. رابطه برادر یک رابطه دو طرف است. شما مثل پدرتون به برادرتون وابسته نیستید، بلکه اونم گاهی به شما وابسته است. پس روابط افقی هم دارید، اما تو این روابط افقی باز شما از جنس تعاون هستید توی پروژه ادیان، نه از جنس تضاد، نه از جنس انکار رابطه افقی. رابطه افقی رو قبول دارید، درسته؟ به این ترتیب تا اینجا ما 4 نظریه اجتماعی پیدا کردیم. نظریه اجتماعی اول رابطه افقی رو انکار میکنه، در عمودی هم کیفیت استیلایی رو میپذیره. ایده دوم رابطه عمودی رو انکار میکنه، اما در کیفیت رابطه افقی تضاد رو انتخاب میکنه. در رابطه سوم عمودی رو انکار میکنه، در کیفیت تعاون انتخاب میکنه. رابطه چهارم رابطه ایه که هم رابطه عمودی رو قبول داره اما با کیفیت ولا، محبت و اشفاق، هم رابطه افقی رو قبول داره با کیفیت اخوت. خب من کتاب آخشون هم رو یه رو 20 دقیقه من تاریخ بگم، خیلی خلاصه و کوتاه. ساعت 18:30 فکر کنم بیشترم وقت دارم. ببینید اگر نظریه اجتماعیتون با دنیای غرب متفاوت باشه، علل قاعده دیگه باید به لوازمش پایبند باشید. یعنی دیگه از اینجا به بعد شما نمیتوانید علوم اجتماعی مدرن رو به صورت بسته و پکیج بگیرید، باید بازش کنید ببینید توش چیزایی هستش که از جنس رابطه، من اسم رابطه که انبیا آوردن دادن ازش دفاع میکنن، از این بعد اسمش میذارم امت. امت هر دوتا رو تو خودش داره دیگه، توی رابطه امی که پیغمبر درست کرده، امتی که پیغمبر درست کرده، هم رابطه ولا هست، هم رابطه اخوت هست. رابطه تعاونگراهایی که عمودی رو قبول ندارن، از اینجا بعد بهشون میگم آنارشیستا. آنارشیست، آنارشی به معنای نفی حکومته، به معنای نفی نظم نیستا. آنارشیست ها نفی حکومت میکنن، از اینجا بهشون میگیم آنارشیستا، نمیگیم جماعتگراها، چون جماعتگراها توی نظریه مدرن هم حضور دارن. نفی حکومت و سومم قبلیشم نظریه که حالا توضیح میدمش، نظریه جامعه بازاره که انسان سوداگر در تضاد رو توضیح میده، و قبلیشم که نظریه کل دوران باستانه جامعه استیلا. خب این صلوات بفرستید. الان بله یه بار دیگه
سوالم این بود که این حالاتی که برشمردید چهار تا نظریه در ارتباط با نظریه افقی و روابط عمودی و افقی، کل حالات محتمله یا حالاتیه که وجود داشته در طول تاریخ و این چهار تا رو شما تونستید احصا بکنید؟ چون اشکال دیگه ای هم میشه اینجا مثلا.
بله، مثلا تجربه تاریخی گسترده ما ایرانی‌ها داریم، در حالی که رابطه عمودیمون استیلا بوده ولی روابط افقیمون اخوت بوده داشتیم. حالا دکتر فرهادی رو بعدم میبینید. دکتر فرهادی یه آدم استثنایی تو ایران در کشف روابط افقی، مثلا پژوهشش تو روابط افقیه، مردم شناسه و مدعیه که مردم ایران 3000 سال تجربه پیوسته روابط افقی از جنس تعاون و یاریگری دارن برای زندگی در فلات ایران. و حالا بعد حالا ببینید بحثاشو، مدعیه که اساساً در سرزمین‌های خوش امکان زندگی به سبک سوداگرانه رقابتی تضادی امکانش وجود نداره و شما نمیتونید اصلا یه همچه نظمی رو توی سرزمین‌های خشک ایجاد بکنید. یه وفور نعمتی در حد جنوب اروپا لازمه برای اینکه یه همچه بازی بشه راه انداخت، یا باید استعمار کنید برای اینکه تأمین کنید مایحتاج زندگی تضادی رو. خب شقوق دیگه‌ای هست ولی چیز نداره، میدونید خیلی بی‌نظمه، به هم نمیخوره، به قولی عروس به مادر شوهر نمیخوره.
راجب این مطلبی که فهمیدین اگه نظریه اجتماعی با دنیای غرب متفاوته پس باید پایبند به لوازمش باشیم، خب الان عرض به خدمتتون که اگر دنیای غرب پایبند به یه سری اصول، ما هم پایبند به یه سری اصول اجتماعی دیگه، کنه در تضاد هم دیگه قرار میگیرن، هیچ موقع نمیشه وقتی تعامل بکنیم با هم دیگه.
خب وقتی دوتا نظریه اجتماعی شروع میکنن با هم تعامل کردن، تعاملشون اینه که سعی میکنن همدیگه رو اقنا بکنن. حالا اون اقنا ممکنه یه جایی به تنازع بکشه، ممکنه یه جایی اقنا اثباتی باشه. یعنی شما وقتی طرحتون میشینه رو زمین، مردم اونورم برمیگن میگن ما هم اینا میخوایم. مثلا الان که شما نظریه اجتماعیتون امته، ولی الان جامعتون که امت نیست که، یعنی سازمان برنامه شما بر اساس کاملا نظریه بازار داره عمل میکنه. خب بعد تعارض خلق میکنه، بعد این تعارضی که خلق میکنه، چرا پس مردم شما نمیترکن از این تعارض؟ به خاطر اینکه واقعا یه قدی کارآمدی از دنیای غرب دیدن، دوستش دارن، به تعارضش تن میدن. اون طرف هم همینطوره، اگر شما یه حرفی بزنید که اون طرف مطلوب واقع بشه، مردم با اینکه میبینن مثلا تعارض شکل گرفته ولی به نحو اثباتی کارآمدی شدیدن بهش تن میدن. البته این باعث پوسیدگی میشه ها، یعنی جامعه ساختار شروع میکنه به تعارض پیدا کردن، هی از درون پوسیده میشه، متلاشی میشه. این میشه تنازع بین تمدن‌ها. به یک معنا نظریه‌های اجتماعی قابل جمع با هم نیستن، ولی لزوماً هم با چنگ انداختن تو صورت هم دیگه تعیین تکلیف با هم نمی‌کنن. دقت می‌کنید؟ ولی رابطه تمدنی نظریه‌های اجتماعی با هم دیگه رابطه فرسایشیه. بله، یه آقایمون عقب سوال داره، اگه می‌خواید میکروفون رو بهشون برسونید.
من از خواهی میکنم که این سوال رو میپرسم برای اینکه شفاف بشه این موضوع، چون حالا اینا رو در حین هم توضیح دادید. میشه عناوین هر کدوم از این چهار تا گروه رو بفرمایید و بگید که سوسیالیستای تعاون‌گرا،
اول جامعه استیلا که من اسمش رو میذارم نظریه اجتماعی کل دوران باستان. دوره باستان هم که میگم یعنی تا همین 300 سال پیش. دوم نظریه جامعه مدرن که اسمش نظریه جامعه بازاره. سوم نظریه آنارشیستا. چهارم هم امت. چی؟
افقی
تعاونن. نظری جامعه بازار افقی تضاده.
ببخشید، حالا این که این گفتی 300 سال تا 300 سال قبل، یعنی ما تا 300 سال قبل از این 300 سال هیچ جوامعه موفقی نداشتیم که روابط درستی داشته باشن؟ حالا همش استیلا بوده.
ببین، ما مسئلمون علمه، ما مسئلمون تجربه های تبدیل علم نشده نیست. الان اگر بریم همه اونها رو شروع بکنیم، تجربه هاشون رو ثبت بکنیم و ازش استفاده بکنیم، نظریه اجتماعی اونها رو به دست آوردیم، اونها میشن عقبه ما. ما مسئلمون الان اینجا علمه. آیا تونستیم اون رو تبدیل به نظریه اجتماعی کنیم؟ ظاهرا تا الان تبدیل به نظریه اجتماعیش نکردیم.
خب اون
حتی نظریه امت هم اگر از متون پایه‌ای که ما توی اسلام داریم و بعضی از متونی که میخوان گارد حمله کردن برای تولید نظریه اجتماعی رو گرفتن، اگر از اونا عبور بکنیم، با تسامح ما نظریه اجتماعی بهش میگیم.
خب الان در زمانی که مثلا در دوران حکومت پیامبر در مدینه، این چه دوره حساب میشه؟
ما اونجا نظریه تولید نکردیم. یعنی اون زمان اصلا مسئلهش علم به معنا
نه تولید نکردیم، ولی بالاخره ساختار جامعه
اتفاق بعدی نیفتاده ها. من الان در حال لگد زدن به دوره مدینه النبی نیستم ها. میگم مدینه النبی رو پیغمبر بعد از اینکه از دنیا رفت ما ولش کردیم دیگه، ادامه ندادیم. اگر نظریه شده بود، صورت بندی شده بود، تبدیل به سیاست نامه، قانون، نمیدونم این روندهای ثبت علمی و ثبت کنشی شده بود، هنجاری شده بود، اگه ما به اون ترتیب اینو ثبت کرده بودیم، الان نمیتونستیم ازش فرار کنیم، بهش عمل میکردیم، یا الان انقدر گیج نمیزدیم. ولی ما این فرایند رو برای کاری که پیغمبر کرده انجام ندادیم. اساسا باید دانش‌های حول شریعت مثل فقه یکی از کاراشون این باشه که تا این سطح طرح اجتماعی انبیا رو صورت‌بندی بکنن. اهل سنت این کارو کردن، ولی نکتهش اینه که به شدت در مقابل نظریه اجتماعی، نظریه اجتماعی استیلا وا دادن. یعنی در نظریه اجتماعی استیلا پروژه انبیا رو صورت‌بندی کردن، لذا خلافت بازگشت به استیلاه. بخونید متونی که داره خلافت رو توضیح میده.
نه، بالاخره زمانی که پیامبر بزرگوار حاکم بودند، بالاخره روابط اجتماعی درسته شاید به علمی که ما امروز میگیم تبدیل نشده، نوشته نشده، بالاخره یک ساختار اجتماعی داشته دیگه. ما
بله، قطعاً به همین دلیله که ما تک تک روابطی که از دوران پیغمبر ما ثبت شده رو نیاز داریم که مطالعه بکنیم، برای اینکه بتونیم نظریه اجتماعی امت رو بنویسیم. تک تک اون روابط، هر چی میراث بزرگ عملی ما، کسی به اسم پیغمبره که میدونیم این نظریه رو قبول داره، گرچه خودش رو به شکل مفهومی که در عالم علم الان رایج خودش رو صورت بندی نکرده، ننوشته، اونجوری بیان نکرده، در قالب شریعت و دین خودش رو بیان کرده. ما خود این یه بحثیه که ما اصلا چجوری از فعل او، از قول او نظریه در بیاریم. مثلا یکی از کارهایی که علم دینی مثلا میخواد انجام بده همینه دیگه. چجوری فعل و قول و تقریر معصوم رو تبدیل کنم به چارچوب علم. چارچوب علم یعنی چی؟ یعنی یه چارچوب کلی قابل تکرار، قابل قانونمندی، قابل بردن از زمانی به زمان دیگر. اصلا این چارچوبی که ما الان باهاش عمل میکنیم یه چارچوبیه به شدت تحت تاثیر اتفاقی که از یونان به بعد افتاد. عقل چارچوب مفهوم کلیگیری اهمیت پیدا کرد، قبلش اصلا اینجوری نبوده. اگر به قبلش برگردید انبیا کاملا بفهمید چارچوبه این که اصلا چجوری شما رو به حرکت در می آوردن. ولی این چارچوبه ای که ما به اسم علم الان باهاش مواجهیم، از کی شروع شده؟ از سقراط و ارسطو و افلاطون شروع شده، اومده تو دنیای اسلام، رفته توی دنیای اروپا، گشته، الان اینی شده که الان ما باهاش میایم یه دیسیپلین داریم به اسم دانشگاه، به اسم حوزه، خب پاراگراف پاراگراف صغرا داره، کبرا داره، نتیجه این دیسیپلین.
خب این شکلای دکتر استاد یه شکلیه که ما الان داریم اینو میبینیم، ولی بالاخره اون چیزی که میراث اسلام بوده در یک دوره اومده مدون شده، ابن سینا، نمیدونم خواجه نصیر، اینا اومدن نوشتن و بر مبنای اون تمدنی شکل گرفته. ما که نمیتونیم بگیم اینا علم نداشتن، هیچی نداشتن، همینجوری تمدن شکل دادن.
ما تمدنی که بر اساس در نگاه ما شیعیان، در نگاه ما شیعیان،
حالا ما مشترکات رو میگیریم،
نه مشترکاتی وجوده به لحاظ نظریه اجتماعی دنیا، تمدن قرن 4 و 5 تمدن ما نیست، با نظریه اجتماعی ما نیست، با خلافت و به لحاظ نظریه اجتماعی ما با اونا تفاهم نداریم. در اجزا ممکنه تفاهم داشته باشیم، ولی به لحاظ نظریه اجتماعی برامون واضحه که خلافت از چارچوب نظریه اجتماعی امت به چارچوب دیگری تبدیل شده. شاید تنها کسی که در دنیای قدیم به اندازه‌ای که من مطالعه کردم، تنها کس مهمی که در دنیای قدیم به این موضوع پرداخته و خیلی هم مهمه پرداختش، خواجه نصیره در اخلاق ناصری. نه، فارابی ادبیات نظریه اجتماعیش رو نمیخواد تمایز ایجاد کنه. در ادبیات فارابی آغازگره، لازم نیست همه چی بندازید رو کول فارابی. فارابی آغازگر حضور ما شیعیان و کسانی که در چارچوب خلافت نیستیم در حوزه عقل عملیه. همه رو ندید رو کولش. این که او به این نقطه نرسیده نقطه ضعفش نیست، آغازگره. آغازگریه که فارابی، که خواجه نصیر در جای جای کتاب اخلاق ناصری میگه من دارم فارابی رو ادامه میدم. نه، ببینید ماجرای دوره‌ای که فارابی هست، ابن سینا هست، ابن مسکوی هست، همه اینها ماجرای طرحیه که توی آل بویه داره شکل میگه و میخواد خلافت رو، اون جایگاه مرکزی خلافت رو میخواد بشکنه و اون استیلایی که توی خلافت هست داره شکسته میشه. حالا خدا رحمت کنه مرحوم فیرهی رو، تا اونجایی که داره بنی عباس رو توضیح میده خیلی خوب این رو توضیح میده توی کتاب دانش قدرت مشروعیتش، اینو به خوبی داره توضیح میده و خوندنیه. من ندیدم مثل او کسی با ذوق واقعا توضیح بده، خیلی دلبسته به امته. گرچه مرحوم فیرهی با دوره تو صفویه که ما بر میگردیم یه چیزی بینابین خلافت و نیابت درست میکنیم دل سرد میشه و میگه که شیعه هم که همینه، فقها که پای همین هم امضا کردن. لذا از اینجا به بعد فیرهی میگه که خب پس اگه قرار امضا بکنید تهش، خب مدرنیتر هم امضا بکنید دیگه. ولی اگر کتاب دانش قدرت مشروعیت رو بخونید، تا اونجایی که داره بنی عباس رو توضیح میده به شدت شورانگیز مدافع امته و بعد انگار دل سرد میشه، احساس میکنه که هیچکی نمیخواد ادامه بده، رهاش میکنه و بعد کاملا هم مدرن میشه دیگه فیرهی. از اونجا بعد پروژش بعدن این میشه که ما چجوری میتونیم شریعت رو با دنیای مدرن تطبیق بدیم، که او پیشنهاد میده از طریق قانون این کارو بکنیم. خب
خیلی عالی. در رابطه با همین سوالی که پرسیدم خدمتتون، یعنی شما میفرمایید ما حتما لازمه آموزه‌های اسلامی و بیاریم با اون عینچه علمی که الان وجود داره نگاه کنیم، علمی که خودتون فرمودین از ارسطو و اینها از یونان به ما رسید به اسم، حالا به قولی فلسفه و اون درخت فلسفه که اونها به وجود آوردن. این اتفاق حتما باید بیفته، در صورت که ببینید اونها خودشون میگن که ما یک درخت فلسفه‌ای رو به وجود آوردیم که حالا به قول مبناش را مبنای تثلیث خودشون میذارن، در صورتی که ما تو قرآنمون داریم که این تثلیث خب به قولی کفر و شرک و مبنا را اصلا نباید با این عینک به حقایق نگاه کرد. در ازا ما بهتر نیست بیاییم آموزه های اسلامی رو با اون درخت که حالا شاید اسمش هم زن شجره طیبه تو اسلام، اون طرف ما شجره فلسفه یونانی رو داریم، بیاییم با عینک خود اسلام به مسائل اسلامی نگاه کنیم، نه اینکه مسائل اسلام رو بیاریم با عینک علوم بعد از شکل علمی که بعد از یونان باستان گرفتش نگاه.
ببینا کنید این بحث به اینجا مربوط نمیشه ولی یه گزارشی ازش بهتون بدم. ببینید در جهان معرفت شناسی این بحث به اونجا مربوط میشه که چه چیزی معرفت است، آگاهی است. مثلا انبیا اینجوری حرف نزدن ولی من نمیتونم از چیزی که انبیا گفتن استفاده بکنم، چجوری این کار رو انجام بدم؟ ببینید ما از یونان یک چارچوبی به اسم مفهوم رو برای صورتبندی گزاره ها و اطلاعاتی که آگاهی باهاش کار میکنه استفاده کردیم. آیا ادراکات قلبی هم آگاهی هن؟ آره آگاهی هن، ادراک هن، ولی ما نمیتونیم صورتبندی معرفتیش کنیم، باهاش کار کنیم، ما دستگاهشو نداریم. شاید اگر یک جهانی بیاد که انسان‌ها با یه تعداد خیلی بالاتری بلد باشن با ادراکات قلبشون، دیدید دوتا عارف میرن پیش هم دیگه حرف زیاد نمیزنن ولی میگن دارن با هم کشتی میگیرن، اصطلاحاً دیدید شاگرداشون میگن این دوتا الان دارن با هم کشتی میگیرن. خب بیانی نداره که اینا دارن با هم چی کار میکنن، میگن اینا دارن با هم کشتی میگیرن. دارن چی کار میکنن؟ نمیدونیم. شاید اگه مثلا همه ماها روابط باطنی تو اون روابط باطنی یه جایگاهی پیدا کردیم الان من اینجا حرف نمیزنم، مثلا من اینجا وایساده بودم، نمیدونم چه اتفاقی میافتاده. ولی ما الان تو اون قالب نیستیم. چرا این اتفاق افتاده نمیدونم، یعنی موضوع کلاس من نیست. ولی الان ما در چارچوب‌های مفهومی خودمون رو صورت بندی می‌کنیم. یه نوآوری تو این جلسه بوده، تو این دوره بوده، شما رو به تبع دانش‌های فرهنگی دارن وادارتون می‌کنن به جای اینکه فقط از قالب و چارچوب مفهوم استفاده بکنید، دارن بهتون میگن تو از طریق مفاهیم ذهنیتون رو بریزید دوباره تو تخیل، ازش تصویر درست کنید. این خودش یه منطق دیگه است. مثلا دانش‌های فرهنگی از نیمه اول قرن 20 تقریبا از اواسط 1920 به بعد که یواش یواش گور گرفتن، به تبع همین بود که کی گفته همه چی باید مفهوم به معنایی بشه که ازش قضیه درست کنیم، صغرا کبرا نتیجه داشته باشه یا پیانگاه کیو داشته باشه، کی گفته فقط ایناست؟ تصاویر خودشون فعل انجام میدن، اصلا منطق خودشون دارن. ما یه سری اینا رو ذیل نظریه های روایت صورت بندی میکنن. شما یه سری کتابایی دارید به اسم نظری روایت، نریشن تئوریا، بهتون میگه که همون جوری که یه مقاله علمی پژوهشی رو بشینید توضیح بدید که آیا این مقاله چارچوب بندی مفهومیش درسته، کامل، فرایند درست رفته یا نه، من به شما یک فرایند خلق تصویر رو هم باید یاد میدم چجوری داوریش کنی بگی نمرش چنده. حالا در حال پیشرفت این مدل نگاه کردن. خب از این دست اتفاق افتاد، ولی ما یه چیزی که برگردیم بگیم مال ماییه که معرفتیه که مال جنس ماییه که طرفدار انبیاییم و می‌خوایم انبیا رو بدون اینکه خیلی دخل و تصرف کنیم، مطابقه ما هم چیزی نداریم. ما فیلسوفای عارف و فقیه و هممون هم با همینا دارن کار میکنن. شاید یه زمانی بیاد که یه چیز دیگه هم داشته باشیم ولی الان که نداریم. الان من باید آخر سر نظریه تولید کنم. نظریهش ممکنه ساینتیستی نباشه، عام‌تر از اون نگاه کنم، یعنی به لحاظ معرفتی میگم من ساینتیستی نگاه نمی‌کنم، من تجربه گرا نگاه نمی‌کنم، ولی نمیتونم دیگه از این چارچوب خیلی هم بیرون بزنم چون چیزی دستم نیست. وسط دریا اگه کوسه به آدم حمله بکنه، آدم نباید از درخت بره بالا دیگه، میدونید چرا؟ که نه، چون درخت نیست، چون درخت نیست نمیتونه از درخت. ما یه چیز دیگه نداریم، هر وقت داشتیم بریزیم توش یه چیزی باشه که هم من میریزم توش خودم به یقین میرسم، شما را هم بتونم قانع کنم. یه رفیق ما داریم 4-5 سال روزه بوده، بعد یه وقتایی بهش میگیم که فلانی برای چی کار میکنی، میگه روزه نگرفتی نمیفهمی. ببین روزه نگرفتی نمیفهمی میشه یعنی من میفهمم دیگه، نمیتونم هم منتقلش کنم به شما. یک آگاهی که ما بتونیم به هم منتقل کنیم دیگه نیست. میخوایم یه کاری بکنیم قابل انتقال باشه، من بتونم اینجا بایستم بدمش به شما. ما چقدر عمرمونه؟ 60 سال. تو این 60 سال تا 40 سالگی که داریم یاد میگیریم، 10-15 سال کارو پژوهشی میکنیم، بدو بدو منتقلش میکنیم، نفر بعدی میمیریم، میریم دور بعد دیگه. پس ما به شدت وابسته به این انتقال، اگه ابزار انتقال نداشته باشیم بسته میشه. ببینید عراق 30 سال صدام بهش حاکم بوده، باب علمش بسته شده. یعنی همین همین که به هم دیگه نمیتونستن آموزش بدن گذاشتتش زمین. برید پروژه های، برید اونایی که مردم شناسی میکنن قبل از 1300 ایرانو، اصلا با حیرت انگیز باورتون نمیشه اصلا تو چه جهانی زندگی میکردن. بعد که یکی براتون یه دونه یه دونه بازش میکنه میگه واقعا اینجوری زندگی که بچه‌ها ما اصلا هیچ دون نیستیم، 20 سال 25 سال آوردنتون بیرون همه چی فراموش میشه، قابل مرگه. ما این دیگه اگر نتونیم به هم منتقل کنیم، این ساده نگیرید، هر چارچوبی دارید از لحاظ معرفت که میتونه انتقال انجام بده صفرش بچسبید، یه عده‌ای هم بذارید بشینن چارچوبای بهتر در بیارن، دستشون درد نکنه، شما ازشون حمایت کنین، هممون بهشون میگیم تو رو خدا وای نستید ادامه بدید، ولی همینو فعلا دریابید، اصلا شوخی نگیرید. اگه میخواید در مقابل مثلا اقتصاد مدرن حرفی بزنید که نمیتونید از این چارچوب بزنید بیرون، چون چارچوبی ندارید. هر وقت داشتید از اونجا هم یه دفعه نوآوری بکنید. باشه
ببخشید من یه سوال بپرسم.
هر وقت شد خوب میشه، هر وقت هم نشد فعلا تکلیفتون در نهایت انجام بدید. بابا کلا مگه چقدر وقت شروع کردی؟ چه عجله دارید؟ غربیا از لحظه‌ای که سوال نظری اجتماعیشون در اومده تا لحظه‌ای که ببین، از لحظه‌ای که بوی نظری اجتماعی جدید اومده تا لحظه‌ای که سوال شک بگیره 600 سال، از لحظه‌ای که سوال نظری اجتماعی اومده تا لحظه‌ای که جوابش به دست بیاد 120 سال. خب ما که پیغمبر نیستیم که، ما الان مضافه بر این که در غیبت هم هستیم، نمیتونیم ظهور کنیم به جای امام زمان. چی؟ معرفت، کیف معرفتی تولید کنید که غیر از ساینس باشه، که غیر از دانش مدرن باشه، که غیر از دانش یونانی باشه، آگاهی به معنای یونانیش باشه، آگاهی عقلی به معنای که یونانی ها بهمون پیشنهاد دادن. چی؟ نه یه بحث مفصلیه، اجازه بدید، عجله نکنید، ناراحت نشید. یه بحثیه، مثلا آقای ریختگران اینا توی یه کتابی داره، ریختگران به اسم مدرنیته هنر اگه اشتباه نکنم، و خیلی های دیگه بحث کردن. من الان اینو چون خوندم عرض میکنم، توضیح این که چگونه دانش به معنایی که توی دوره مدرن تجربه گرایی مدرن شکل گرفته. دیگران هم من یادم، محمد علی مرادی هم وقتی تدریساشو من گوش میدادم اونم این بحثو داشت که چگونه نگاه تسلیسی تبدیل به نگاه معرفت میشه. نه تسلیسی که ایشون داره میگه تو دانش مدرنه، یونان رو نمیگه، یونان تر تسلیس تسلیس نیست، اون تر تسلیس یه چیز دیگه است. بله
ادبیات آخوندیش
آنتروپولوژی میشه انسان شناس
طرح میکنن، اینه که این فضا و این ترسیمی که دارید یک برساختی میده که شما با این برساخت بعد میخواید این سری گزاره ها رو تحمیل کنید یا تحلیل کنید. این خود این برساخته واقعا نیاز داره به یک اجتهاد خیلی جدی برای اینکه این مسئله محقق بشه. ما این ادبیات و این رو اصلا اینا رو نداریم و این برساخته شاید گاهی ما رو به یه سمتی میکشونه که خیلی با اون چیزی که واقعا با اون واقعیت هست، با اون یعنی مثلا تلاش های مثل شهید صدر و این ها چقدر تونست مثلا برای ما یک حتی نظام نظریه خلق کنه که ما الان باز مثلا بخوایم یه فضا دیگه ببریم. لذا میخوام این برساخته، خود من تصویرم این است که ما چون توی وضعیت مدرن گیر کردیم میخوایم خودمون رو نداریم، یک برساخت داره درست میکنیم. این خیلی با واقعیت چقدر ربط داره؟ این اون مسئله جدی.
ببین اساسا علم به نوعی برساخته دیگه، وقتی شما تبدیل به مفهومش میکنید که خود آتش رو که نمیارید تو ذهن که، بعد یه کاری میشه انجام میده تا تبدیل به مفهوم بشه، و مفهوم سازی هم وقتی میکنید جهت میده. شما واقعیت لیسیده خالصی که تبدیل به علم شده باشه ندید، اونم تو علوم ما که همه تجویزی هست، ما که علوم توصیفی محض که نداریم که، یعنی کاملا با سوگیری روابط رو انتخاب میکنید. خب میگید که شهید صد این کارو نکرده، میگم خب بنده خدا اون زمان دو نقطه آغاز مواجهه با مدرن چه توقعی ازش داری؟ ولی خب آقای شاه‌آبادی این کارو کرده، یه کسی فکر میکره به این دست بزنه، یه کسی فکر میکره به این دست بزنه. ما ایم و یه تعدادی تجربه هایی که به قطعه های مختلف از زاویه های مختلف با مدرنیته درگیر شدن. مرحوم آقای علامه اصلا تو حوزه عقل عملی این شکلی ورود نکرده، با مفهوم ماتریالیسم کلشو میخواد جمع کنه، به تعبیری میخواد با گزاره های عقل نظری و با گزاره های حکمت نظری اصلا بیاد حکمت عملی تعیین تکلیف کنه. ما تمام این سرمایه جلو چشمونه. یکی میاد از طریق شهید صد شروع میکنه، یکی میاد از طریق میخواد نظام بده، احکام رو نظام بده. اون یکی میاد میگه میخوام بعد ماتریالیستی رو بکشم بیرون، از نگاه های علامه میخوام شروع بکنم، بعدم بهتون پیشنهاد میکنم از طریق اعتباریات مفاهیمتون رو توسعه بدید. یکی دیگه هم مثل من میاد پیشنهاد میکنه میگه از طریق نظریه اجتماعی این کارو بکنید. چرا میگیم از طریق نظریه اجتماعی؟ چون چارچوب نظریه اجتماعی یه چارچوبی نیستش که دوباره من این برساختو درست کردم خیلی بی سر و صاحب باشه ها. من که عقبه میگم براتون به خاطر همینه. مدرنیته خودش از این دستگاه نگاه کرده. انسان امروز مکرر دوران قدیم رو با این نگاه مطالعه کرده، اطلاعات رو در آورده. شما اگر بخواید کار اجتهادی بکنید، اطلاعات اولیه برای کار اجتهادیتون موجوده. حالا بریم سراغ منابع. آیا ما منابع بر اساس با نگاه نظر اجتماعی ننوشتیم؟ نوشتیم. مصادقت الاخوان نوشتیم. ما تو کافی 20 تا باب داریم که روابط افقیتون باید اخوت باشه. 198 روایت توشه. این تازه تو کتاب ایمانه. بریم تو کتاب کفرم بهتون یکی یکی کلی روایت نشون میدم. ما وقتی ابن مسکویه ما در وقتی آل بویه برای اولین بار ما شیعیان، حالا شیعیان ترکیبی بوده از شیعیان زیدی و ما اثناعشری ها، به قدرت رسید، ابن مسکویه اولین بار این بحث رو مطرح کرد که طبیعت جامعه ما نمیتونه طبیعت به معنایی باشه که ارسطو میگفت. ارسطو میگفت چی؟ میگفت انسان ذاتاً تقسیم میشود به فرمان گذار و فرمان پذیر. لذا کل حکمت عملی یونانی بر اساس پذیرش این رابطه است که اساساً جامعه استیلاه. و لذا میگه به اینی که این پایینه میگه، میگه چی؟ به این میگه افزار جاندار. خب فارابی اینو قبول نمیکنه. چی کارش میکنه؟ فارابی میاد میگه که این رابطه عمودیه، ولی عمودی استیلا نیست. چی کارش میکنه فارابی؟ شاهکار میکنه. رابطه رو با عقول اشره میاد از بالا افاضه میکنه به پایین. میخواد برش گردونه، ولی تو مفردات این کامل بر نمیگرده. من میگم شاهکار این پروژه خواجه است، ولی بیایید تو همین خواجه هم یه جایی بهتون نشون میدم که توی پایینا دیگه خواجه نمیتونه جمعش کنه. تو اون اجزایی که اون پایین داره درست میکنه گاهی اوقات دوره همون قبلیه میشه. 20 سال دیگه، 50 سال دیگه از زاویه نظریه اجتماعی منو مطالعه میکنن میگن داره خوب میفهمه، ولی پایینا از پسش بر نیومده، گیر کرده. این بازی ادامه داره دیگه. علم اینجوریه دیگه. ما یه دونه یه دونه صورتبندیمون رو دقت بهش میدیم، یه دونه یه دونه بهش نظام میدیم. میگی مرحوم شهید صد تونسته آغاز کنه نظامو ولی بدون توجه به نظریه اجتماعی. میگم آره واضحه، منم میفهمم. از تو مقدمه چاپ دومش به اقتصاد اونها پیداست که نظریه اجتماعی ارتکازیشه. ولی نقطه‌ای که به لحاظ علمی میخواد کتاب رو صورتبندی بکنه نظریه اجتماعی نیست، یه چیز دیگه است. چنانچه که کار علامه یه چیز دیگه است، چنانچه کارهای مطهری از یه جای دیگه شروع شده. خب من توی قضیه نظریه اجتماعی بیش از هر چیز فکر میکنم کاری که خواجه توی چیز انجام داده مهمه، توی اخلاق ناصری انجام داده. یه نکته یروبی بگم برای اینکه این چارتا یه به لحاظ تاریخی واسه تو ملموس بشن. ببینید در دنیای قدیم روابط انسان‌ها و اصلا فهمشون از عالم یک فهم طبقاتی استیلاگرانه است. یعنی در دنیای قدیم خدا که واحد نیست دیگه، دنیای متمدن رو میگم دیگه، دنیای ادیان رو نمیگم. دنیای متقدم متمدن خداشون که واحد نیست، خداهای اجرام سماوی دارن، بت‌ها رو دارن، شاه خداهای فرعون و نمرود هم دارن. وقتی میاد میگید که تو چه تحلیلی از عالم داری، میگه کل عالم تقسیم میشه به عالم فوق القمری و عالم تحت القمری و رابطه عالم فوق القمری با عالم تحت القمری یک رابطه استیلاییه. وقتی رابطه اجرام سماوی با ما همینجوره، وقتی میگی آقا موسیقی چیه؟ میگه موسیقی صدای صدای خداوندگاران سماویه و اونا با این با موسیقی به ما رو حرکت میدن. نمیتونیم هم حرکت نکنیم، موسیقی ما رو حرکت میده، جبریه. نظریه های محاکات رو ببینید، توضیح میده تو موسیقی. میگه تو عالم هم میخوای توضیح بدی همین جوریه، همیشه عالم فوق القمری که عالم کمال محضه، اون در مقام علت تصمیم گیره و من هیچ اختیاری در مقابل اون ندارم. من نیستم که تصمیم میگیرم به کدوم طرف برم و کدوم طرف نرم. وقتی به روابط انسانی هم میرسه همین جوری میشه، اوجش نمودش مصره. دوستان مصر، هیچ طبیعتی در کره زمین به اندازه جلیه مصر، جلیه رود نیل، دست دهش نداره. جلیه رود نیل اینجوریه، فصل آب بالا میاد، زمین رو زهکشی میکنه، پر از املاح میکنه، بر میگره پایین میگه بکار. و تو میکاری، محصولتو بر میداری، دوباره میاد زمین رو برات درست میکنه، دوباره بر میگره پایین میگه بکار. هیچ جایی از کره زمین به اندازه مصری ها باور نداشتن که طبیعت و خدای طبیعت زورگو و ظالمه. این یعنی برساخت. انسان به شدت در برساخت گیره. بعد از اون هیچ جایی به اندازه جنوب اروپا زندگی طبیعت دست دهش نداره. حالا نه به شکلی که حالا به جای زهکشش هم خودش انجام میده، ولی طبیعتش فصل داره، طبیعتش پر آبه. ولی بعد از مصر هیچ جایی بنزی تمدن رومی پوسکن از انسانهای زیر دست خودش نبوده. و از اون طرف ما ایرانی ها در قسمت خشک زمین، بیاید نقشه زمین رو نگاه بکنید، اینجا خیلی خشک‌تر از بقیه جاهای متداول تمدنی زمینه. ما ایرانی‌ها برخلاف اونها خیلی تحلیلمون این بوده که با اینکه زمین خشک بوده، پر از خشکسالی و پر از مشکلات بودیم، تحلیلمون همیشه از خدا خدایی بوده که هم مهربان بوده. می‌دونید در حالا اینو یه جای سر جای خودش مفصل بحث کنم، یکی از سیاسی‌ترین و پرتنش‌ترین شعارهای ادیان همین یه جمله بوده، خدا مهربان است. کل علم رو به مسخره میگرفته. یا باید میگفتیم علم مسخره است، یا باید میگفتیم ادیان پوپولیستی عمل میکنن. چرا؟ چون میگفته آقا خدایی که عالم رو ببینید چقدر تو عالم نیازه که با خشونت زندگی بکنیم. خدا مهربانه، خدا خیلی هم موجودیه که پوست میکنه. خدای سبقت رحمت و غضبه، بسم الله الرحمن الرحیم، مگه میشه؟ یه پیغمبر می اومده میگفته بسم الله الرحمن الرحیم، باید میگرفتنش، هیچ نیاز نبوده حرف دیگه بزنه، چون کل نظام هستی رو در درون یک از درون اون نظام خشک پرخشونت میخواسته بیرون بیاد بیاره. اون نظام چجوری شده بوده؟ شده بوده هرم روابط مصر، بالا شاه، بعد نمیدونم اشرافن، بعد نمیدونم چی ان، تاجرانن، تا برسید به این بردگانی که داشتن تو اهرام کار میکردن. اینا عمرشون 20 سال 22 3 سال بوده، تو این عمر باید سگدو می‌زدن. ضامن این که این تو هم بمونن چی بوده؟ ضامنش قانون تناسخ بوده. قانون تناسخ میگفته شما توی لوپ گیر کردید، اگه این دفعه حرف گوش ندید دفعه بعد خر به دنیا میاد، اگه گوش بدید دفعه بعد دهقان به دنیا میاد. یک راه خروج داشته، یک راه خروج داشته، اونم اینه که وقتی آقای شاه رو دارن توی اهرامش دفن میکنن، میرفتی به عنوان خدمتکار اون تو تا بمیری، از این لوپه خارج میشدی، میرفتی دیگه به خدایگان، چون اینا میرفتن، اینا فرزند خدا بودن دیگه، اینا میرفتن به عالم خودشون ملحق میشدن، تو به عنوان خادم از این لوپ در میرفتی. کلی طالب داشته که آقا ما رو تو اون اتاقک، وقتی این جنازه مرد ما رو تو اون اتاقک بذارید، سر و دست میشکستن براش. چشم، بریم سراغ عرض کنم که پس این نگاه تحلیل این نگاه تحلیلی عمودی استیلاگرانه بنیان فهم حکمت عملی دنیای قدیمه. و همینطور یکی از نقاط دعوای واضحی که ما با اهل سنت داریم و بدون اینکه دعوای عقیدتی و بعدای احساسی شکل بگیره همینه. آقا خلافت فرقش با استیلا چیه؟ فقهشون رو نگاه بکنید. تو فقهشون غیر از اینکه خدا میخواد کتک بزنه یه کاری بکنیم کتک نزنه، کجاهاش کتک میزنه، کجاها میتونیم کاری بکنیم نتونه کتک بزنه، غیر از این هیچی توش نیست. الهیاتشون یک خدایی بسیار شبیه به خدای باستان تولید میکنه. اما یه اتفاقی توی دنیای جدید، توی آغاز تقریبا هزاره دوم مسیحی، یه اتفاقی توی اروپا افتاد که این اتفاق زمینه رو در عرض مثلا 500-600 سال برای اینکه به نظریه اجتماعی افقی بشه فکر کرد مهیا کرد. میدونید یه سری اقوام بدوی حمله کردن به امپراتوری روم، آغاز قرون وسطا اونو فرو ریختن. این اقوام بدوی 4-5 دور که هر کدوم مثلا با هلوش 100 سال از هم فاصله داشتن هی حمله کردن. اول فرانک ها حمله کردن، بعد جرمن ها حمله کردن، بعد تا انگلو ساکسون ها شد مثلا هلوش سال 900. تو این اقوام بدوی کیا بودن؟ اقوام ساکن یعنی دو سوم بالای اروپا بدوی ها و کوچنشین ها، اونایی که هنوز زندگی خب سرد اروپا دیگه، هنوز زندگی ثابت ساکن چیز بلد نبودن، اینا با کوچ زندگی میکردن. اینا میدن امپراتوری روم که تو این یک سوم پایین بود ضعیف شده، میادمش حمله میکردن. بعد که حمله میکردن هم تاریخ اومده دیگه، اینا بعد از اینکه حمله میکردن حتی نمیخواستن بمونن، همونجوری کوچنشین برمی داشتن ثروتا رو ببرن. بهشون گفتن کجا حکومت نمیخواید؟ گفتن حکومت چیه؟ بعدشون توضیح میدن، گفتن آره چیز جالبه، بمونیم شما کارامون رو کنید، خب خیلی خوبه، ولی ما که بلد نیستیم اینجا رو اداره کنیم. تو این تلاش برای اداره کلیسا اومد کمکشون، لذا نرم افزار و حکمرانی قرون وسطای اروپا رو به این اقوام بدوی که کوچنشین بودن، اصلا بلد نبودن یکجانشینی، و کلیسا یاد میداد، لذا بهش میگن حکومت دینی دیگه. وقتی شما توی ادبیات کلام مسیحی نقد حکومت دینی میبینید، دقیقا نقد همونو میبینید. خب این 500 سال اول قرون وسطا بود. تو 500 دوم، آغاز 500 دوم، همشون این فرانک ها اومدن به اینجا حمله کردن، یه 100 سالی بودن، بعد شکست خوردن، از قوم بعدی رفتن سر جاشون، همینجوری یکی یکی برگشتن سر جاشون. حالا شما تو اروپا کلی اقوامی دارید که تبدیل شدن به یک جامعه، هویت دارن، از هم استقلال دارن، کوچولو کوچولو هر کدومشون منزی استان کرمان ما بیشتر نیستن. این کوچولو کوچولوها گنده هاشون انزی کرمانن. این کوچولو کوچولوها زورشون به هم نمیرسه دیگه. حمله میکنه برای اینکه مثلا زندگی این کشور از لحاظ اقتصادی و معیشتی به هم ریخته، میخواد حمله بکنه، طبق معمول یه جایی رو بگیره، ثروتشو برداره اینجا مصرف کنه. حمله میکنه 30 سال طول میکشه. حمله میکنه 50 سال طول میکشه. چیکار بکنه؟ یه چیزایی که توی علوم بود اما اهمیت نداشت، رجوع بهش 400-500 سال رخ نمیده، موضوع قرار گرفت. چی؟ معروفترینش که تو آغاز همه ازش حرف میزنن، مسئله رجوع به آیش سه زمینه به جای دو زمینه است. آیش سه زمینه چیه؟ میگه آقا دیدی تو زراعت نیمی از زمین رو امسال میکنن تا قبل از اینکه کود شیمیایی بیاد. نیمیشو امسال میکنن، نیمیشو سال دیگه میکنن. 50 درصدش رو میذارن زمین خودش رو احیا بکنه. تو زراعت این قانون است. آیش سه زمینه میگه به جای 50 درصد 33 تاشو بهار بکار، 33 تاشو پاییز بکار، 33 تاشو آیش کن. سه سال یه بار هر زمینی یه سال کامل داره، بقیه‌شون 6 ماه 6 ماه میشه. آیش دو زمینه و سه زمینه چه کار کرد؟ افزایش محصول درجا چند درصد؟ 50 تا میکاشتیم، حالا 66 تا میکاریم. افزایش محصول درجا چند درصد؟ 16 که نسبت به 50ه، نسبت به 100 میشه 33. این 33 درصد افزایش محصول کدوم جنگیه، کدوم روش توسعه‌ایه، کدوم اتفاقیه که نچک بزنیم نچونه 33 درصد افزایش محصول داشته باشیم، اونم درجا تو سال اول. مشکل این طرح چیه؟ مشکل این طرح اینه که ما تا الان الهیاتمون میگفت وقتی میخواید افزایش محصول داشته باشید به خدا بگید، خدا به زمین میگه. حالا خداوندگاران که حالا توی مسیحیت خدای واحد مسیحی هم همون کارو داره انجام میده، با همون علوم هم داره کار میکنه. یعنی اینا نمی اومدن وقتی افسایش محصول میخواستن بیلشون رو دوتا بکنن، که وقتی افسایش محصول میخواستن میرفتن دعا نویساشون و جادوگراشون و سحر و هر چیزی که اونجا داشتن، کهنه‌شون و نمیدونم آخوندهای کلیساشون رو صدا میکردن، اینا بعد به خدا میگفتن، بعد خدا بعد افسایش محصول میداده. حالا الان داریم صاف با زمین حرف میزنیم. ای نباید اتفاق بیفته که، من که جام اینجا نیست. دومین اتفاق، افزایش محصول 33% افزایش محصول. آقایون اربابا رفتن دارن زمینای کشاورزیشون رو توسعه میدن، جمعیت حالا میتونن بچهای بیشتری رو اجازه بدن زنده بمونن، جنگا کاهش پیدا کرده، شروع کردن دارن با این جنگل‌ها و این مراتع میجنگن، از توشون زمینای کشاورزی جدید درست می‌کنن. محصول در کمتر از 100 سال 100% افزایش محصول داشتن، در کمتر از 50 سال. این افزایش محصول رو چیکارش بکنیم؟ یه موجودی بود تو حاشیه شهرها که هیچ نظریه اجتماعی، هیچ کتاب حکمت عملی بیشتر از 10 صفحه بهش نپرداخته، به اسم تاجر. چرا بهش نمیپرداختن؟ چون چیزی به اسم تجارت توی فضای دنیای قدیم اینقدر ضرورت نداره. هر اربابی شما وقتی میگید کتاب تدبیر منزل، تدبیر منزل یعنی کتاب اقتصاد خرد، کتاب مدیریت، مجموعه کتاب‌های مربوط به بنگاهداری. کتاب تدبیر منزل این کارو داره برای شما انجام میده. میرید تدبیر منزل انجام میدید، تو تدبیر منزل خودتون باید همه چیو تولید کنید. بالای هرم شما هستید، بعد فرزندانتونن، بعد مستشارانتونن، بعد همسرانتونن، بعدم بردگانتونن. شما باید با این، مثلا وقتی میگید منزل، منظورتون یه آپارتمان نیستا. کتاب تدبیر منزل باش زندگی توی آپارتمان 70 متری مدیریت نمی‌کنن ها. یه بنگاهی که یه معدنه، یه بنگاهی که یه زمین کشاورزیه، یه بنگاهی که توش گلادیاتور پرورش میدن، یه کاری دارن انجام میدن، اونو باش نگه میدارن. تو اون کتابا شما از ردی ببینید از تاجر، بله جزء کسانی که با ارباب رفت آمد داره، باش چه کار بکنید. ولی شما کتابی برای اینکه او چگونه عمل کند دارید ندارید. این انسان در یونان که برید، اصلا سر این که انسان هست یا نه دعوا، میدونید ما برده ها و برده زاده ها اصلا انسان نبودیم. بحث کردن دیگه که وقتی ما رو میندازن جلو گلادیاتور، گلادیاتور میدرن ما رو، ما داد میکشیم، این کار اخلاقیه یا نه؟ گفتن اب نداره. بعضیشون گفتن چون مثل حیوان اب نداره، بعضیشون گفتن نه مثل درخته. درخت وقتی اره میکنی خیر خیر میکنه، اون خیر خیره مثل سر صدای ما هست، خیلی چیز مهمی نیست. راجب تاجر هم همین حرفه، جزء اشراف نیست. چی کارش کنیم؟ کجا قرارش بدیم؟ یه جر و بحثی شده ولی خیلی مهم نیست. این آقای اومده به ارباب میگه آقای ارباب، شنیدم افزایش محصول داشتی، نمیدونی چی کارش بکنم. میگه آره خیلی افزایش محصولشون به دردمون هم نمیخوره. میگه من میخرم ازت. میگه این چی میخرم؟ میگه من رفتم از ونیز ادویه گرفتم و پارچه هندی. میخوای؟ میگه آره. چی میبری جوش؟ گندم میبرم، جو میبرم. نه بابا دست در نکنه، بده. میره گندم و جو رو میده به رفیقش، به یه فردی به اسم صنعتگر که اونم تو حاشیه است، فراور. بهش میگه که آقای فراور اینو برای من یه چیزی درست بکن، من ببرم وسط اروپا که زراعت ضعیفه. میره به اونا میگه که شما اضافه انگورتون و اضافه میوه‌تون رو بدید، من ببرم نمیدونم شراب بندازم، نمیدونم چی بندازم ببرم بدم به نروژیا که اصلا باغم ندارن. از اونا ماهی دودی میگیره میبره میده به آنگلوساکسونا، از اونا پش میگیره. بعد از 50 سال همه نگاه کردن ارباب چرا ارباب بود؟ چون زندگی رو اون معنا میکرد. حالا چرا باید ارباب باشه؟ چون زندگی رو معنا نمیکنه. چی معنا میکنه؟ انسان برگی، بورژوا، تاجر، مرچنت. مرچنت داره زندگی رو معنا میکنه. خب پس حکمت عملی باید راجع به این صحبت میکنه. چرا راجع به ارباب صحبت میکنه؟ موضوع حکمت عملی باید عوض بشه. موضوع حکمت عملی باید بشه این آقا. تا الان کی بود این آقا؟ تا الان داشتیم خطاب به ارباب کتاب مینوشتیم، حالا باید خطاب به تاجر بنویسیم. این لگد دوم. لگد اول، با زمین صحبت کن. چرا با خدا صحبت میکنی؟ لگد دوم، چرا انسان شریف، انسان تاجر؟ خب خصلت انسان تاجر چیه؟ خصلت انسان تاجر چیه؟ من اگه اینو قطع نکنم دخترم تا فردا صبح زنگ میزنه. انسان تاجر با چی کار میکنه؟ با پول کار میکنه. ارباب با چی کار میکرد؟ خود قدرت رو مصرف میکرد، میزد تو سر من میگفت بکار، پول نمیخواست. اخلاق انسان ارباب چیه؟ اخلاق انسان ارباب اینه، میگن آقا او ما عیال اوییم، باید از ما نگهداری کنه. اخلاق خیرخواهانه پدر سالارانه یه نمیم چیچی که چپی ها میگن. خب اخلاق تاجر چی؟ میگه هیچی، بسیار سرد مزاج، بسیار یخ، بیمسئولیت، ولی در این حال اثر گذار. یخیش بدتر از ارباب. ارباب میزد پس کلم یه نون به من میداد، این اصلا براش مهم نیست. میگم آقا این لیوانو از من چم میخری؟ چم میاد به من میگه لیوانو چم میفروشی؟ میگم دوتا. میگه برو آمو، من اینو ازت یک قرونم نمیخوام. میگه با یک قرون از گشنگی میمیرم. میگه خب بمیر، میرم من یکی میخوام که یک قرون بده. حالا باید علم بیاد توضیح بده این انسان کیه. چرا؟ چون این انسان معنای زندگی داره میده. قبلا ارباب میداد، اونو توضیح میداد حکمت عملی. حالا حکمت عملی، آقا سوال کردن اقتصاد مثلا کجا اسلامی میشه، انسان پایت تعریفش چیه؟ کدوم یکی از اینا انسان پایته؟ اصلا از اینجا شروع میشه ماجرا. سومین لگد به مدرنیته که به بحث ما مربوط نیست، اجمالا فقط اشاره میکنم دیگه، من اینو خاموش کردم ده دقیقه بعد. سومین لگد رو کجا زدن؟ سومین لگد رو به اون علومی بود که میگفت فوق القمری تحت القمری، یه فیزیک نجومی شکل گرفته بود، هستی رو تو اون تعین استیلایی خودش قرار داده بود. یه لگد زد کوپرنیک و کپلر و آخر سر گالیله، گفتن آقا اصلا کی گفته عالم دایره است، عالم بیضیه، کی گفته اصلا اونا ماده نیست، عالم فوق القمری اونم ماده است. این لگد دیگه لگد آخر بود، آقا کل هستی به معنای باستان فرو ریخت. هستی فرو ریخته، انسانش فرو ریخته، رابطه‌ش هم که باید به خدا رجوع می‌کردی، خداوندگاران هم فرو ریخته، دارم خودم مستقیم با زمین حرف می‌زنم. چجوری با زمین حرف می‌زنم؟ می‌خوام این دیوارو بشکنم، با دست نمیتونم بشکنم. وردم نمی‌خونم، چیکار می‌کنم؟ یه چیز واسطی درست می‌کنم به اسم کلنگ. بخشی از عالم رو ابزار می‌کنم برای تصرف در بخشی دیگر. خب این ستا شکل گرفته. بریم تو حکمت عملی، بریم تو موضوع خودمون که حوزه علوم اجتماعی میخواد اینجا متعلق شه. چه اتفاقی میفته؟ میگن که خب انسان چیه؟ اول هابز 1651 گفتش که آقا انسان ذاتاً شر است. سر کار بودیم تا حالا. گفت حالا چجوری درستش بکنیم؟ باهاش جامعه چجوری بسازیم؟ با موجود شر چجوری جامعه بسازیم؟ انسان شره، جامعه رو چجوری بسازیم؟ گفت آقا جاش با این نمیشه جامعه ساخت. چون انسان اینجوری گرگ انسان است در جامعه. کار بکنیم یه لویاتان درست میکنیم. لویاتان کیه؟ لویاتان استعاره یک قوله که میاد قدرت رو میدید بهش، قدرت ترس بهش میدید، او با قدرت ترسش مدیریت میکنه، کسی نده جامعه رو. هر جایی اضافه از مسیر خودش خارج شد با لویاتان کنترلش کنه. این جواب به درد نمیخوره. این جواب یعنی من نتونستم به تر برسم. کی به تر میرسیم؟ 1776، اونی که به شما مربوطه، آقای آدام اسمیت. آدام اسمیت میگه چی؟ آدام اسمیت میگه که اشتباه فهمیدید. انسان ذاتاً شر نیست. اصلا انسان ذاتاً رو بذارید کنار. بیایید به لحاظ روایشی یه جور دیگه صحبت کنیم. انسان تاجر یه جاهایی بهینه است. اونجا رو دریابید. هر شکلی که اونجا داره اون شکل رو روی بقیه جاها هم بذارید. بقیه جاها رو هم اون شکلی بکنید، انسان بهینه میشه. اصلا مسئله اخلاقی نیست، مسئله اجتماعیه. خب کجا این انسان بهینه بوده؟ کجا بهینه بوده؟ بازار. بازار مکانیزم جادویی تبدیل نشر نفع شخصی به خیر عمومی است. ما برای رفع نیازهای خود نه به خیرخواهی نانوا گوش فروش آبجو فروش، بلکه به منفعت خواهی او رجوع میکنیم. تنها کسانی که به خیرخواهی دیگران وابسته هستند گدایانند. پس خیرخواهی اخلاقی کلن سرکاری بوده. انبیا هم سرکارمون گذاشته بودن. چی میسازید؟ بازار میسازیم. بازار چیه؟ چجوری بسازم؟ بازار اینه، میگه که هر کسی اگه دو تا اتفاق بیفته جامعه بازار میشه. اگر من فقط موبایل تولید بکنم، من مثبت یکم 299 تا نیازم مونده، به خودم نگاه میکنم مثبت یک، شما رو هم نگاه میکنم لپتاپ تولید میکنی، شما هم نمیدونم میز تولید میکنی، اون یکی صندلی تولید میکنه، نگاه میکنم خب همه مثبت یک مثبت یک مثبت یک، خب هیچ کس پس دیگه ارباب نیست، هممون با هم برابر شدیم. دومین حالت، خب من موبایل فروشم ولی گرگم، من منفعت خواهم، آقا هم لپتاپ فروشه اونم گرگه، چیکار بکنیم، چجوری حلش بکنیم؟ قطعه دوم میاد میگه در قبال بنده که موبایل فروشم آقا هم موبایل فروشه، در قبال ایشون که لپتاپ فروشه آقا هم لپتاپ فروشه. این لپتاپ فروشه دوم چیکار میکنه؟ من میرم سراغ آقا میگم همه لپتاپاتو بده من یه دونه موبایل بهت بدم، تو مذاکره میخوام یه همچین کلاهی سرش بزنم. میگه ای اینجوریه، میاد سراغ ایشون میگه که این با یه دونه موبایل همه لپتاپا رو میخری، تو چند میخری؟ تا میخواد بره اونور من میگم وایسه 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 وایسه، نظرت رو چند تاست؟ به این میگن چی؟ به این میگن رقابت. پس تقسیم کار به علاوه رقابت کامل جامعه رو بازار میکنه. این دوتا با هم که شکل میگیره طبیعت جامعه مدرن که بهش میگه چی اسمیت؟ دست نامرئیش متولد میشه. میمونه یه جاهایی که بلد نیستیم بازارش کنیم. اونجاها رو چجوری بازار کنیم؟ میگه خب یه چیزایی هست، مثلا یه عده‌ای از کار افتادن، باید بهشون صدقه بدیم. صدقه رو دولت جمع کنه؟ میگه خب اگه بلد نیستید اجالتاً بدید دولت جمع کنه. چجوری جمع کنیم؟ میگه یک نهادی درست میکنیم به اسم قرارداد اجتماعی. کار قرارداد اجتماعی چیه؟ ایجاد رابطه‌های شبه بازاره. میدونم توی بانکدار میتونی بالای صد میتونی غیر از وام فروختن خودت بری همه کارخونه 300 تا کارخونه رو بزنی، ولی نمیذارم، جرم انگاریش میکنم. تو فقط یک باید باشی، هر کسی مثبت یک. آقای مثبت یکش بانکدار میشه چی؟ میگه تو فقط فروشنده وامی. آقای مثبت یک دولت چیه؟ میگه تو فقط رگولاتور بازاری، حق نداری تصدیگری کنی. دعوای سر تصدیگری دولتی که هست مانا همینه دیگه، اینه اگه بپذیرید جامعتون بازاره دولتتون نباید بیشتر از یه کار بکنه. میگه کار چی؟ میگه این کارا رو انجام بده، در قبالش چی میگیری؟ مالیات میگیرم، گمرک میگیرم. این میشه بازار شدن جامعه، و سیاست و قانون میشه دست دومشا. و ما بیش از 100 ساله در متونه نمیدونم حکمت عملی خانهای اسلامی میخوانیم که مزیت مدرنیته قانون است. مزیت مدرنیته اولا طبیعتشه به تعبیر خواجه نصیر، نه صناعتش. اولا دست نامرئیشه، اونجاییه که به شکل ضابطه خود پیش رونده خود انگیخت جامعه رو ایجاد میکنه. قانون رو وقتی نمیتوانند اون وضعیت طبیعی اولیه رو درست کنن میارنش تو میدون. خب جامعه بازار شکل گرفته، طبیعت خودش رو پیدا کرده، طبیعتش رو با چی درست میکنه؟ با تقسیم کار و رقابت کامل. صناعتش و اون مکملش چجوری درستش میکنه؟ با قرارداد اجتماعی. به تعبیری جامعه نابازار است، با طبیعت جامعه، با تقسیم کار و رقابت کامل بازارش میکنیم، هر جایی هم نشد نابازارش میکنیم، چیزی هم نمیمونه که شما با تو شریعت بیاد قانون گذاری بکنید براش. ساعت چنده؟ 7. چند دقیقه دیگه بگم تمومش کنم؟ هیچی نگم دیگه راجع به نظر اجتماعی خودمون دیگه. من البته عادت دارم به این کار. ببینید ما وقتی اولین بار با در مقابل نظریه خلافت جامعه پردازی کردیم، ابن مسفه گفت طبیعت جامعه ما محبت است و صناعت عدالت، یعنی قوانین و جرم انگاری و مراقبت از طریق مجازات صناعیه. خودش در توضیحش چی میگه؟ حالا من ابن مسفهی ندارم، چون خواجه نصیر اخلاق ناصری رو در شرح تهذیب الاخلاق ابن مسفهی گذاشته نوشته. اولا بهتون میگم قدیمی ترین مسئله در حکمت عملی طبیعت صناعت فیزیک تخنه، از آغاز این بحث مطرح بوده. نمیدونم چرا ابن سینا میاد موضوع حکمت عملی رو اینجوری میکنه: فرد، منزل، شهر. طبیعت صناعت در کتب حکمت عملی قدیم شما اخلاق ابزار مدیریت طبیعت بوده، نه ابزار مدیریت فرد. اصلا موضوع حکمت عملی جامعه است، فرد نیست. یک. دو، اخلاق میشده دست مدیریت طبیعت، تدبیر منزل و سیاست میشده تکنولوژی، اینا در مدیریت صناعی جامعه. طبیعت جامعه علم اخلاق، عرض کنم تدبیر منزل و سیاست، دانش چی؟ صناعی. برای حالا ببینید، توی دوره جدید اول ابن مسکوی، بعدش خواجه خیلی تاثیر اینه. تو دنیای مدرن هم دوباره رجوع به این قضیه خیلی جدی شده. ببینید خواجه چی میگه. خواجه همه حواسش هست که باید طبیعت جامعه ده. توی فصل سیاست، یعنی عرض کنم که میشه بخش سیاست، اخلاق داره، تدبیر منزل داره و سیاست داره. تو بخش سیاست فصل دوم، فصلون در فضیلت محبت که ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن، میگه مردم به یکدیگر محتاجند و برای رسیدن به کمال به همدیگه محتاجند، پس احتیاج به تألیفی، الفتی، با هم بودنی است که همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضای یک شخص گرداند. به یه همچه چیزی ضرورتاً احتیاج داریم. یه استراحی توی حکمت عملی ما هست به اسم انسان کبیر، داره از اون استفاده میکنه. و چون انسان را به طب متوجه به کمال آفریدن، پس به طب محتاج آن تألف باشد و اشتیاق به تألیف، اشتیاق به تألیف محبت بود. و ما پیش از این اشارتی کرده ایم به تفضیل فضیلت محبت بر عدالت، و علت در این معنا آن است که عدالت مقتضی اتحادی است ثنائی و محبت مقتضی اتحادی طبیعی، و نسبت ثنائی به طبیعی مانند قشری باشد. اون پوسته است، این هست است، و صناعت مقتدی بود به طبیعت. پس معلوم شد که احتیاج به عدالت که اکمل فضائل انسانی است در حفاظت نوع از جهت فقدان محبت است. دقت کردید؟ بخونید این 20 صفحه خواجه رو بخونید. توضیح میده که اساساً شریعت اسلام سازگار با دینیه که طبیعت جامعه را محبت بداند، نه چیز دیگر. اینا رگه هایی از تلاش ماه. هیچ کسی به نظر من چارچوب مفهومیش پرقدرت تر از خواجه توی صورتبندی کردن نیست. یکی از ضعف های بزرگ الان جمهوری اسلامی اینه که طبیعت خودش رو واگذار کرده به بازار. یعنی سازمان برنامه و نمیدونم نهادهای بازاری شده برای ایران نهاد میسازن، بعد ما درون اون نهادها با صناعت اسلامی میخواییم محبت خلق بکنیم، یا میخواییم از محبت صیانت کنیم. ببخشید، تو محبت نیست که ازش صیانت میکنید. روابط مؤمنین اخوت توش نیست که. ببینید توی جامعتون یه کاری میکنید که زن باید بره و دارایی‌هاشو در بازار بفروشه که چیزی که نیاز داره تقاضا بکنه. بعد که میره دارایی‌شو بفروشه، میگیم نفروش، خودتو بفروش. میگه بچه خودم بفروشم. پس چرا جامعت میگه برو بفروش؟ نهادها، زبان نهادیت میگه بفروش، زبان صناعتت میگه نفروش. از طرفی منو از اول محرم تا اربعین میبری توی جهانی که همین جوری روابط اخوت، روابط حبی موج میزنه، اصلا آدم مست میشه. بعد که میام برمیگم پشت برو سر کار، همون تو همون روابط سابق زندگی کن مثل سگ بلول، و هیچ راهی هم برات نداریم، اینجا اینجوریه، اینجا اینجوریه. این دو پایه شدن، ببین این مسئله کلیت علوم اجتماعیه، فعلا سر خردست اقتصادی هست، ولا مسئله نیستش که فقط بخوایم بسپریمش به اقتصادا. یعنی کلیت علوم اجتماعی بلا تکلیفی ایران امروز به نسبت نظریه اجتماعی باید حل کنه. و یه نکته آخری که عرض کنم، نظریه اجتماعی و مسئله کیفیت روابطی که توی نظریه اجتماعی هست چیز نیست ولش کنید همینجوری جامعه. آقا می فرمودن که برساخت، حالا چرا از اینجا ورود میکنی؟ اتفاقا ضروریه، اگر نکنید دیوونتون میکنه. میشه آدم تو خونشون روابط و حبی داشته باشه، از در خونه بیاد بیرون دعوا را بندازه؟ مادر بزرگای ما قدیم میگفتن، میگفتن بچه باید به دل عزیز باشه، به چش خار. بهش گفتیم چرا؟ میگفت دنیا اینجوری نیستش، من اگه به تو محبت کنم میره بدبخت میشی بیرون. میخواست تعارض رو حل کنه، میگفت تو خونه هم محبت نمیکنم، جهان محبت بردار نیست. تعارض به این سمت حل کنیم، یعنی پدر و مادر هم از محبت کردن و والدگری اشفاقی دست بردارن. چرا؟ چون جهان اینجوری نیست. همین الان پاشید برید پیش روانشناسا، برید دعواهای خانوادگی زن و شوهری ببرید. غالبا به ما مذهبی ها یه چیز میگن. میگن چی؟ میگن برید طرحواره ایثارگری ببینید. زیادی ایثارگری. سو اینا یونگیاشن. برید سراغ فرویدیاش، بهتون میگن تو والد اخلاق والدگری داری. خیلی دلت میخواد حمایت کنی، کمش کن. به تو ربطی نداره. یعنی داریم توی کلیت روابط انسانی دست برمیداریم. بیاید بریم تو همین جامعه، بهتون میگن چی؟ میگن آقا الان تأمین مالی اربعینه، ماجرای تأمین مالی اربعینه، قراره چی کارش بکنیم؟ بازار میگه من که سودم رو باید بگیرم، من که هیچ. تو اگه میخوای اربعین بری 25% الا 28% بیا سود بده. ببخشید جامعه بازار، جامعه از نهاد خودش که نباید دست برداره که. اون میگه من از نهاد خودم دست بر نمیدارم. و آقای مهرعلیزاده با آقای رئیسی درست میگفت که تو 6 کلاس بیشتر تو این سیستم سواد نداری. تو مال این سیستم نیست، تو از یه نهاد دیگه اومدی. تمام اطلاعاتت مفت نمیارزه اینجا. با این نظریه، یعنی برای امت میخوایم نظریه اجتماعی تولید کنیم. چقدر طول میکشه؟ نمیدونم. تا الان 1000 خورده سال گذشته که هنوز که نظریه تولید نکردیم. انبیا قبل هم حساب بکنید که خب نام که نکردن. یهودی ها رو که میدونید که اولین قوم درون ادیان هستن که 0 تا 100 خودشونو به نظریه اجتماع اصطلاح فروختن. الان یکی برگیره تو میگه از دانش های سماوی و نام اصطلاح قدیم یه قوم بگید که یه ثروت علمی مفصل داشته، شما به کیو میگید؟ میگن آقا نمیدونم سحر بلده. میگید کی بلده؟ بالکل کلن دین رو فروختن رفتن اونور. این اتفاق تو ادیان دیگه هم افتاده دیگه، مسیحیت هم افتاده تو جهان اسلام، عامه جهان اسلام غلطیده به لحاظ نظریه اجتماعی اون طرف. ما هم که وایسادیم که چیزی تولید نمی کنیم. از اون طرف هم نظریه میدیم که آقا چیه نمیدونم اینا رو یه جوری حلش کنید مردم زندگی کنن. میدونی این حلی که الان برای 6 ماه، 1 سال، 5 سال داری انجام میدی بعداً به لحاظ روانی متلاشیش میکنه؟ بحران این که از یک طرف درون خودش میخواد سوداگر باشه، از یک طرف میخواد از علی خوشش بیاد و عدالت خواهی بکنه، از یک طرف هم فکر میکنه بعد مثل رضاخان اگه هر اتفاقی افتاد بزنه تو سر مردم تا مشکل حل بشه. ما هر ستاشو با هم داریم. یه وقت یکی دوتا مریض داره، ما ماشاءالله 3 تا داریم. یعنی هم وقتی مشکل مالی پیش میاد میگیم باید یکی مثل رضاخان پوست بکنه، هم نهادهای بازار رو توسعه میدیم، هم میریم اربعین رو از محبت امام حسین میگیم. با کدومش حل بکنیم؟ خب خول میشیم. من میگم اگر 30 سال اینجوری پیدا بکنه لزومی نداره مثل لیبی به ما حمله بکنن، خودمون متلاشی میشیم. خیلی فضای نهادی جامعه بازار تو ایران در حال توسعه است، خیلی قابل توسعه است. ببینید لجام گسیخته ترین و سوداگره ترین اخلاق جامعه بازاری کدوم نهادهای اقتصادی میدن؟ نهادهای مالی میدن. الان تو ایران تولید سود نمیده، توزیع هم سود نمیده، اینقدر رقابتی شده بازار توزیع. همه پولاشونو میزن تو حساب، شب میرن یه ترید میکنن، صبح پولو پس میدن. یعنی رسماً سوداگرانه ترین اخلاق ها رو مردم ایران داریم ستاپ میکنیم، در حالی که حالا جامعه همون هم به لحاظ نهادی یه اقتصاد، ریکاردو میگفت مثلا رانت داریم و سرمایه داریم و کار باید به نفع کار باشه، سرمایه هم به نفع کار تعریف بشه. بدترین جامعه اقتصاد، جامعه بازار اینه که رانت و امتیاز جایگاهش تضمین شده و مناسب باشه دیگه. این تحلیل معروفه ریکاردو. خب اینجا رانت و امتیاز که جاش خوبه، خودمونم که نهادهای مالیمون از نهادهای تولیدی و توزیعیمون زور درآمد اقتصادیش بیشتره. دولت هم رسما تامین مالیشو از اینجا انجام میده، هر وقت میخواد پول خلق شده رو دود هوا کنه میریزه تو بورس، یه دور همه رو دود هوا میکنه میره. این لجام گسیخته است جامعه بازاش، ولی به لحاظ اخلاقی به شدت ما رو داره سوداگر میکنه. ببین کنید، وقتی که 1600 هولوش مثلا 1550-1600 انگلیسی ها داشتن با این روابط کار میکنن، میدونید حکومت مرکزی دیگه نداشتن، اصلا جامعهش به شدت تجاری داره مدیریت میشه، وابستگی داره به دزدان دریایی، همه اروپا دارن تماشاش میکنن، هیچکی نمیتونه توضیحش بده، همه دارن به شکل شورانگیزی توضیحش میدن. یه فردی هست به اسم ادوار مندویل، فرانسویه، اینقدر از انگلیسی ها خوشش میمده، پزشکه، یه افسانه، یه شعر حماسی 400 بندی گفته به اسم افسانه زنبورها، بعد اینقدر توش پرت و پلا گفته از فرانسه فرار میکنه، متدین میخواستن بکشنش. این آقای ادوارد منویل با یک تحلیل شاعرانه از درون لانه زنبورها میگه درون لانه زنبورها یک رقابت در کاره و تقسیم کار، نه یک همکاری به معنی که شما همیشه میگفتید. خب برید بخونید، کانت تحت تاثیر اونه، اسمیت تحت تاثیر اونه، هگل تحت، همه شعراشو حفظن، این 400 بندشو. وقتی شروع میکنی وضعیتت مثل من وای میستم اینجا خیلی شاعرگونه و خطابی حرف میزنم، فوشم نده، هممون همین حالو داریم. کی باید این کارو انجام بده غیر از خود نهاد دانش که هیچ کی از ماها دست آسین بالا نمیزنه؟ ولی سرمایه اولیت چیه؟ سرمایه اولیت داری یا نداری؟ نه فقط ایمانمون به قرآن روایت، ولی یه مرور اولیه تو قرآن روایت به ما اطلاعات میده که ما میتونیم اینا رو روابط کنیم، همون جوری که تا الان با همین مثلا روش‌های تدبر قرآنی که الان رایجه که قرآن رو تو منظومه میبینه میرفتیم مفاهیم سیاسی ازش استخراج میکردیم، آیا نمیتونیم از همین قرآن مفاهیمی که جامعه رو طبیعتش رو توضیح میده استخراج کنیم؟ کسی رفته نتونسته حالا برمیگرده میگه نمیتونیم؟ من سرک کشیدم، به نظرم میشه. ما منابع روایی خوبی داریم، ما فقهمون با تحلیلی که خواجه میکنه فقهی صناعتی است برای این طبیعت. یه کار سنگین پر جمعیت، ولی آکادمیک و علمی احتیاج داریم. بله، کی میاد تو کار؟ هیچکی. ولی اینجا حواسمون باشه، یکی از سرمایه‌های خوب دیگه هم که داریم، کاری که حالا آقای سه‌شنبه میرید میبینید، آقای دکتر مرتضی فرهادی، و اون خورده جزئیاتی که فرهادی پیدا کرده خیلی مفیده. یه چیزی داره دکتر فرهادی، واقعا عالیه. حالا پسرش کاورم میبینید، کاور روی فکر کنم فردا صبح، کاوه فرهادی اومده روی کارآفرینی یاریگران، هم حتی یه اتودایی زده و فکر کنم تز دکتریش هم همینه. دکتر فرهادی رو برید ببینید، دکتر فرهادی هم صنعت و فرسوندت، میگه صنعت توی نظام یاریگرانه چیه؟ میگه ببین، از زمین سوداگران آب بیرون کشیدن چاهه، ولی از زمین یاریگران آب کشیدن قناته. یه مثال داره، خیلی مثال جالبیه، میگه ما ایرانی ها توی فرهنگ یاریگری خودمون المپیک داشتیم، یونانی ها و رومی ها هم توی فرهنگ کاملا استیلای خودشون المپیک داشتن. اونا بعد به همدیگه ثابت میکنن که دنیا پوستتون رو میکنه، شما پس پوست همدیگه رو بکنید. تو اوقات فراغت گلادیاتورها به هم حمله میکنن، همدیگه رو میکشن تا یکی زنده بمونه. ما میخواستیم نشون بدیم عالم دست دهش داره، همدیگه رو کمک میکنن، همدیگه رو ندارید، نگران نباشید. ما چه کار میکردیم؟ ما تو فصل درو میومدیم شروع میکردیم به همدیگه کمک کردن. ما به جای اینکه سالی یک بازنده برنده داشته باشیم، سالی فقط یک بازنده داشتیم. هر کی اون سال از همه کمتر کمک میکرد میشده بازنده اون سال، بعد میرفتیم محصول اون بازنده رو میچیدیم. 4 سال این بازنده ادا در می آورد، اذیت می کرد. سال پنجم می گفت بابا اینقدر همه دارن به من کمک می کنن، اصلا معنای اخلاقی زندگیش به هم می ریخت. جدی می شد، تو رو درواسی قرار می گرفت. یعنی مفهوم تفریح هم تحت تأثیر این فرهنگ معناش عوض میشه، تکنیکاش عوض میشه، پیامهاش عوض میشه. الان شما برید یه ذیل نریشن تئوری، یه دیسیپلینی هست به اسم لودولوژی، تو لودولوژی به شما میگه چه جوری بازی بسازم، بازی یارانه رایانه‌ای. این بازی رو چه کار بکنم که مفهوم رقابت رو توسعه بده، چه سناریوهایی بدم برای اینکه مفهوم رقابت توضیح بده. پس اگر بشینیم این خورده اطلاعات رو جمع کنیم، بریزیم تو ذهنمون، بریزیم تو ذهنمون، عجله هم نکنیم، با اون منطقی که الان آقایون بعد از تو این دوره برای شما در نظر گرفتن که بهتون میگن چی، بریزید تو تخیلتون به هم وصلش کنید دوباره، ولو به اندازه یک شهر 100 نفره، یه شهر 1000 نفره، 100 خانواری مثلا 300 نفره، صورت بندیش کنید. تو ذهن شما بعد از 10 سال قدرت تبدیل شدن به یک ایالت رو پیدا میکنه. ببین الان ما شیعیان نتونستیم، اول تو دهه محرم و هیئت ریختیمش، حالا یواش یواش تو 40 شده 2 ماه از سال، 2/12 سالمون رو داره میگیره امام حسین و فرهنگ اخوت و فرهنگ محبت به امام، حب الحسین یجمعنا، حب الحسینه داره ما رو جمع میکنه دیگه. ما میتونیم اینو توسعه بدیم، از اوقات فراغت بکشونیمش توی فضای کسب و کارمون، بعد بکشونیمش تو روابط خانوادگیمون، بعد همینجور توسعهش بدیم، نهادی جامعه رو فتح کنیم. ما میتونیم این کار بکنیم اگه بهش فکر کنیم، احتمالاً آره، ولی اگه بهش فکر نکنیم از پیش نمیتونیم بگیم نشدنیه ها. میدونیم عصر ظهور قراره این اتفاق بیفته، ولی این بازی رو میشه شروع کرد یا نمیشه شروع کرد؟ علی‌القاعده باید بشه شروع کرد. سلامات بفرستید.